به گزارش خبرگزاری رویترز، نتانیاهو این توافق احتمالی را که به نظر او موجب می شود حکومت ایران همچنان وقت بیشتری برای تهیه و تولید سلاح‌های اتمی خریداری کند، اشتباه بزرگ و تاریخی دانسته و مخالفت خود را با آن ابراز داشته است. نخست وزیر اسرائیل گفته هرگاه گزارش‌ها مربوط به پیشنهادهای قدرت‌های بزرگ جهان برای رفع مسائل اتمی ایران درست باشد، حکومت ایران به عنوان برنده اصلی این ماجرا محسوب می‌شود. رئیس فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال از دولت ایران خواسته ممنوعیت شرکت زنان در جایگاه تماشاگران مسابقات فوتبال را از بین ببرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سپ بلاتر که برای مذاکره با مقامات ایران به تهران سفر کرده، پس از دیدار با چند تن از مسئولان از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت فیفا خواهان آن است که به این ممنوعیت در ایران پایان داده شود و زنان نیز مانند مردان بتوانند با حضور در ورزشگاه‌ها مسابقات فوتبال را مشاهده کنند. احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق گفته بود زنان می توانند در جایگاه‌های جدا از مردان در تماشای مسابقات فوتبال شرکت کنند، ولی این نظر چندی بعد از سوی عوامل اصلی تصمیم گیری در ایران رد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشور قطر که از جمله معدود کشورهای دیگر جهان به شمار می رود که از حضور تماشاگران زن در مسابقات فوتبال جلوگیری می کرده، سال گذشته به این ممنوعیت پایان داد و اعلام کرد در سال 2022 میلادی که جام جهانی فوتبال در قطر برگزار می شود، زنان این کشور و سایر کشورها نیز برای حضور در صف تماشاگران مورد استقبال قرار خواهند گرفت. این بود گزیده خبرهای این ساعت. در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید.
این بخش از برنامه را My VIP Surgery Centers به شما تقدیم می کند. 877-99-MIVIP 877-996-48-47 MIVIPsurgery.com.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید که برنامه‌های گذشته رو هم تقدیم حضورتون میکنه، و یا به razhavaniyazha.com که افزون بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم ارائه میده. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
حال شما؟ دستم درد نکنه آقای خلفایی. من الان حقیقتا 3 سالی که با برنامه شما آشنا شدم و از زمانی که مسئله برام پیش اومده و هر روز دارم گوش میکنم و میخواستم باهاتون تماس بگیرم، ولی مسائل روحی و عاطفی اجازه نمیداد. من حقیقتا شما 10 سال ازدواج کرده بودم تا سال 2010 و 2 بچه دارم. یکی 7 ساله، یکم الان 7 سالشه، یکم 11 سالشه.
و ما بچه ها پسرن یا دخترن عزیز؟
دو تا پسر هستن.
بله.
و ما از رزش قبل داریم که بیاییم، ما یه سری اومدیم شهر زیبای شما رو دیدیم، خانواده خانوم هم اونجا زندگی میکنم، بگذاریم و برگشتیم. من بعد اینکه ما شهرمون شهر من در شهری هستیم در استرالیا هستیم، به منطقه دیگه به شهر دیگه رفتیم، بعد متوجه شدم که خانم من با یک نفر رابطه خیلی مشهور داره و اون پسر دنبالش کرده، از ارتباط طریق آشناهای دوستانشون فهمیدیم و بعد متوجه شدم که من حوزنی خانم حداقل 6 ماه تا 1 سال قبل با این طرف رابطه داشته و از اون اکتبر 2010 ایشون یه دفعه بعد از 3 ماه که ما اومدیم به شهر جدید از خونه گذاشتن رفتن، البته این همکاری برادر دوقلوشون بود و حدود 3 ماه بچه های من توی منطقه بودن که از همه چی دور بودن، توی حالت این شیپن کانتینر مثل چیزی که عقب تریلی میزنن یه جایی درست کردن بود مثل خونه اتاق و که با
پشوانه که بچه منو بود. نه سب کنید، بچه ها هم با خودشون برده بودن؟
بله بله.
نه سب کنید، خب شما از نظر قانونی اونجا ایشون که نمیتونستن بچه ها رو این گونه ببرن یه جایی بذارن در شرایط نامناسب؟
با ولی همین مسئله اینه که ایشون بچه ها رو بعدشتن بردن، به قول من 10 اکتبر 2010 ایشون اینجا رفتن و هشت کاری هم که کردیم به من گفتن من بچه ها رو میارم ببینی، قرار گذاشتن که با بیانیم مسئله رفت بشه، هر روز با من بازی کردن، حتی خواهرم از شهر دیگه اومد اینجا باشه صحبت کرد، ولی همینجور ادامه داشت تا اینکه به خاطر اینکه دیدن که من جهت قانونی میخوام دنبال مسئله بگیرم 21 اکتبر 2010 رفتن برای من رسیدن اوضاع گرفتن که من حالت پرخاشگری خشونت داشتم نسبت به ایشون و دست پای منو همینجوری بستن که نتونستم چیکاری بکنم.
صبر کنید این که شما برخورد احتمالاً فیزیکی یا رفتار خشونت‌آمیز با هم داشتید و رسترین اوردر بگیرن میشه فهمید، ولی این مانع این نمیشه که پدر و مادر بچه ها رو نبینن و یا به هر حال یه مقام قانونی برای این دیدارها تصمیمی از در مدت و زمان اینها نگیره، مگر اینکه شما احتمالاً خودتون هم اشاره کردید که شما رو بازی خب یه دفعه میتونن بازی بدن، یه روز یه هفته دیگه، قرار نیست که ما تا آخر عمرون بازی قبول کنیم.
نه مسئله این که جناب دکتر اینجا قوانینش خیلی برخلاف، من با یکی از دوستانم تو دیروز ایالات متحده صحبت کردم ایرانی، قوانین 180 درجه فرق میکنه، اینجا تا بیای شما یه فایل انجام بدی حداقل 6 ماه طول میکشه که شما این فایل رو قبول کنند که بره دادگاه روش اکتی بکنن، روی این مسئله بوده که طولانی شده. من وکیل من 3 دفعه نامه داد، دفعه سوم بهشون اخطار کردن که اگه بچه ها رو دیگه نیاری با قول گفتنی از اونجا خارج نکنی تو تمام اون حق و حقوق بچه رو دست خواهید داد، چون بچه ها رو آیسولیت کردی از همه ورزش و همه تفریحات و همه مدرسه و همه دوستانش، که بالاخره بعد ما ایشون بچه ها رو آورد. برای اولین بار من خونه یکی از دوستان ایرانی من ایش بچه‌هامون برای حدود نیم ساعت قرار گذاشته بودن که بچه‌ها گریه و زاری که من می‌خوام پدرمون ببینیم، ما هیچ جا نمی‌دیم بدون پدرمون، به بی یک ساعت تبدیل شد که حتی من بچه بردم فروشگاه براش پدیه بخرم که اتفاقی ما رو دی با یکی از دوستانمون رفت اونجا شکایت که این برای چی بچه رو بوده و این متاسفانه این ادامه داشته تا الان که من تونستم به خودم صورت بدم با شما صحبت کنم. یعنی
نه آخه ببینید عزیز، شما به من اونو گفتید ولی اگر قرار باشه زن و شوهر بچه رو بردارن برن طرف مقابل هیچ کاری نتونه بکنه، 6 ماه دادگاهشون طول بکشه، من فکر نمی کنم باشه. یک دوم، شمایی که میگید حتی برای یه چیزی این چنین مشخص و کاملا رفتار خطرناک غیرقانونی 6 ماه طول میدن ایشون برن درباره این که شما رو توی مغازه برای خرید یه چیزی برای بچه دیدن رو برن شکایت کنن، خب برن بکنن، ایشون با 12 سال دنبالش بودن. من نگرانیم چیه؟ نه سب، من نگرانیم این است که شما شاید یه مقداری رفتار مناسب رو با توجه به حوادث نداشتید، اینی که به جایی که کارا درست بشه یه مقداری خراب شده یا به هم ریخته. حالا به من بگید اگر یه کسی همینجا همسرتون رو بنده میدیدم گفتم تو یه دقیقه بگو چرا رفتی، جوابش چی بود؟
والا ایشون میگفتش که من زندگی ترسه شدم، در حالی که
نه کاری ندارم، نه جواب ایشون رو به من بدید، نه این توضیح ندید، ایشون از زندگی خسته شده.
آره
همین؟
این حرفی که به من زدش که من از این زندگی کردن، از این شرایط که شستم خسته شدم. از من بگم من 10 سال پیش به ایران رفتم، با ایشون ازدواج کردم، ایشون رو به قول من تمام چیزایی که باید انجام بدم تصفیح کردنش همه انجام شدش. موقع که حتی به چیزای کلاسه مختلف رفتن، برای فاهمستی رفتن اقرام کردن، خوندن، گفتن من خوشم نمیاد اینجا، آدم ها نجات پرستن. دوباره برای چند وقت شروع کردن برای دوره لو آرت شروع کردن و لو شروع کردن خوندن، و در این رابطه بود که با این طرفی هم که آشنا شدن در رابطه همین رابطه های خانواده و کلاسای ایرانی که تو اون شهر بودش با خواهر اون طرف آشنا شدن، و این رابطه بدون اینکه من اصلا رو هم خبر داشته باشه با این مسئله رو ادامه دادن، تا اینکه من وقتی که به شهر جدید اومدم این طرف رو دیدم که دنبال ما اومده.
آخه من اونو فهمیدم از اون داستانی که شما تعریف کردید. شما آخه ببینید عزیز، وقتی من متاسفانه حق دارم، من ازتون یه پرسش پرسیدم، ایشون چی میگن؟ شما گفتم خود بخور نمیدونم،
ایشون میگن که من خسته شده.
خیلی خوب همین، خب این که نه خیلی خوب، خیلی خوب، غیر از این حرف ایشون ندارم بزنم.
غیر از این بودش که چندین مورد میگفتن که من میخوام برم درس بخونم، و من حتی میگم موقعی هم که کار میکردم میومدم خونه مواظب بچه ها بودم، ایشون من خودم هیچی دوره ای انجام ندادم، ولی ایشون در زمانی که کوتاهی که اومده بودن دو تا دوره مختلف انجام دادن، و ایشون انتظار داشتن که فکر میکردن که یه موقعی هم که مستقیم میگفتن میگم من حتی با بچه ها میدم به تو، میخوام برم به چطور بدرستم، یعنی زندگی رو فکر میکردن که اینجا که اومدن برای اینکه در زمان خود فکر میکنم در فکرشون این بودش که فقط برای تحصیل اومدن نه برای زندگی زناشویی.
شما چند سالتون بود و چند سالتون الان؟
من الان حدود 50 سالم.
ایشون چند سالشون؟
ایشون الان 36 سالشونه.
خب شما رفتید از ایران زنی که 14 سال از خودتون کوچیک‌تر بود آوردی؟
والا من متاسفانه یه برخوردی آشنایی و فامیلیت و ما چون از اقلیت‌ها هستیم، متاسفانه شاید جوری نبود که من با کسی چیز بشم توی زمان کوتاهی که من رفته بودم، ولی این اشتباه رو کردم. البته من اونجا بودم یه یک سالی که مسائل رو از رفروشو کردم که ایشون رو آوردم اینجا، ولی متاسفانه ولی این اشتباه رو کردم.
اوکی. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم. به من بفرمایید الان چه خبر است و پرسشتون یا موضوع مثلا بر روی خط باشید. شنگان رجمن با ما باشید.
همین هفته کباره تهران با چهره های محبوب هنری، همین هفته با حسن شمایزاده، نام بلند آوازی موسیقی، همین هفته در کباره تهران با شیلا، پدیده پرتحرک موسیقی، همراه با کامران و مغزهای شرقی. کاباری تهران 818-986-5008. شب که میشه هیچ کجا کاباری تهران نمیشه.
این برنج حرف نداره. سیکرت امروز چی عزیزم؟
سیکرت امروز رویال شف سیکرته.
یعنی چی؟
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم، یعنی راز شفهای زیبا.
وا، زیبا از کجا اومد؟
معلومه دیگه عزیزم، زیبا توی و منم زغزده شدم.
این فقط یکی از رازهای برنج رویال شف سیکرته.
برنج باسمتی مرغوبی که رایحه طبیعی دونه های توپر و سفیدش از سایر برنج ها کشیده تره، درست همونطور که من دوست دارم.
رویال شف سیکرت با طعم بی نظیر و کیفیت استثنایی دقیقا همون برنجی که من دوست دارم.
برنج باسمتی رویال شف سیکرت را از فروشگاه مورد علاقه خود بخواهید.
به جز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی
فهمیدم یعنی راز شفهای زیبا.
توجه فرمایید برای اولین بار تماس با تهران با کیفیت بسیار عالی و در تمام ساعات شبانه روز فقط دقیقه 1.09 بله فقط دقیقه 1.09 شهرستانها 3.09 متقاضیانی که همکنون با ما تماس بگیرند تا 3 ساعت تلفن رایگان به تهران دریافت خواهند نمود. شماره اطلاعات 1-800-818-2500 1-800-818-2500.
اینجا که میتونی زندگی بخوای تشکیل بدی باید چیزی تو بسازی.
فورکلوژرم پاک شده، تمام پوینت های منفیم آقای آریان تونست بعدش چه کردیتم؟
و آقای آریان اقبالی کردیت منو فیکس کردن و اسکور منو بالا بردن.
Thank you so much, Credit Repair Specialist.
برای تعمیم، تصحیح و بهبود کردیت خود با Credit Repair Specialist تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 800-610-4575 عضو 08 Credit Repair Specialist.
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید، می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا از دفاتر Strategic Legal Practices آماده پیگیری مشکل تکراری اتومبیل شما و دفاع از حق قانونیتان است. 310-277-1040 پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانستند اتومبیلشان به کمپانی برگردانده و بیشتر پول خود را پس بگیرند. و اگر دیلرها بعد از 3 یا 4 بار قادر به برطرف کردن نقص اتومبیل شما نباشند، توصیه می شود بلافاصله برای دریافت مشاوره رایگان با دفتر حقوقی پیام شاهیان تماس بگیرید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 وکیل برجسته امور لمن لا پیام شاهیان.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خواهش مونم ببخشید نوت کرده.
خواهش کنم بفرمایید.
من سوالم اینه که الان من پسرم یکیشون 7 سالشه، یکی هم دیگه گفتن یکم 11 سالشه دکتر. و پسر بزرگ منم دچار مشکل روحیه و تمپر و نمیشه بهش باهاش راحت صحبت کرد. من میفهمم به خاطر اینکه فشار روحی روش بوده این زمانی که جدا شده، وقتی حتی بشه من اومد بعد از تمام گفت نمیخوام برم بشه مامان، ولی مسائل قانونی اجازه به من نمیداد که من پیش خودم نگهش دارم، مدت کوتاهی میتونستم نگه دارم خودتون میدونی. و این مسائل باعث شده که حتی اون پسر کوچیکم خیلی موقع میگه که ایتماسفر که مامان وقت بیشتری داره شما کمتری داری. من الان 9 روز ایشون رته 2 هفته 9 روز ایشون داره، 5 روز من دارم که از روز پنجشنبه مثلا میگیرم چون تا دوشنبه یه هفته دیگه هم دوشنبه پنجشنبه دیگه. من میخواستم اینم که با این شرایطی که ما حتی در زمانی که داشتیم مسائل مادی رو نگوشیشن میکردیم و با هم دیگه کنار میمدیم، به این نتیجه گفتیم که میخوایم ما بچه رو ببریم دکتر روانشناس. حتی وکیل هم توصیه کرد که ایشون گفتش که نه بچه ها خوب هم بچه ها اوکی هم، چون این سابقه شو داشتیم قبلا پیش یه روانشناس دیگه رفته بودیم و اون روانشناس بچه ها خیلی تست کرد و صحبت کرد و ایشون گفت ریپورتی که دادش در رابطه با این خانم که این خانم همش داره نیپلایت میکنه، بازی میکنه، گیم داره بازی میکنه و نمیخواد مسائل رو رفع رجوع کنه و این ریپورت برای دادگاه برای خوشایند نبود و جلوشو گرفت نذاشت دیگه بچه ها پیش کسی بیارن. الان هم قرار شده که من خودم با این دکتری که قرار شده با همگی توافق کردیم من خودم میرم، ایشون هم بعد 2 ماه قرار بود اولین بار یه 2 ماه پیش بره، تازه رفته قرار شد بچه ها رو ببره و من شه روانشناس داشت سوال کردم که میتونم ازتون این مسئله رو ریگولری انجام بدیم که میگه که باید ببینیم چی میشه، باید ببینیم که مادرش چی میگه. یعنی یه چیزیه که با این مسئله که من الان توش هستم دستم بسته و این خانم حتی توی اون داد چیزی که بودیم با هم دیگه داشته هماهنگ میشه نگاشت میکردیم، حتی علنا جلوی من وکیل من و وکیل خودش گفتش که این پسری که با من زندگی میکنه میخوام چیز باشه، رول مدل برای بچه های من باشه، که وکیل من خندش کرد که تو میخوای بابای بچه ها رو ببری کنار، اون کسی که استرانجر اومده تو زندگی تو میخوای رول مدل باشه. من میخواستم با شرایط ببینم آقای دکتر من چه میتونم بکنم برای بچه هم توی راه اجتماع نرن و بتونم حفظشون کنم.
بسه من نمیدونم عزیز آسیبی که بچه ها خوردن چیه، دوم نمیدونم همسر سابق شما به این موضوع چگونه نگاه میکنه و چه خبر است در اون خونه. تنها چیزی که در شما میبینم استراب شدید، بیقراری و حالت واقعا به هم ریختگیه، یعنی شما به دلیل اینکه همچنان در این فکرها و گفتگوها ماندید و اصلا نخواستید اون رو تمومش کنید، روزی که با کسی ازدواج کردی تو رفت باید برد و تو قبرستون خاکش کرد و اومد بیرون، دیگه این که حالا شما هی درباره جزئیاتش که اون چه کرد و چه کرده بود چه باید میشد اینا بادلش میکرد، میاد سراغ ماجرای فرزندانتون. بزرگترین ضربه‌ای که شما دوتا میتونید به این بچه ها بزنید جنگ شما دو نفر. بنابراین به نظر من اصلا خودتون درگیر این بحث و گفتگوها الان نکنید، بگذارید. البته 3 سال از اون ماجرا گذشته و هنوز شما اگر من درست فهمیدم در این جدال و کشاکش هستید و بنابراین بچه ها اون وسط له میشن. بنابراین حتی اگر شما رفتارتون درست باشه و رفتارشون غلط باشه به دنبال اون رفتن اشتباهه. بعدم شما هنوزم من نفهمیدم چرا قبلا دادگاه ها یا به هر حال همچین تصمیم گرفتن انتخاب کردن. این که الان 9 روز پلویشونن 5 روز پلو شما، چه مدتیست که این گونه بوده؟
والا جناب من اینو میدونم بگم که این خانم من زده اصلی من فکر کنم زمانی بوده که ببین خود شما میفهمید هم موقع که آدم جدا میشه اقلا باید 3 سال فکر میکنم 1 سال تا 3 سال این مسئله را اصلا ببنده، رابطه شروع نکنه. و بعدم ایشون این رابطه که شروع کرده و بلا فاصله برفته با اون موان کرده و زندگی کرده و بچه ها رو برده، دو تا پسر، اینا شاهد خیلی مسئله بودن که درست نبوده. ولی در این زمانی که من الان دارم این مسئله 9 روز و 5 روز دارم، من بعد از 3 سال جناب دکتر با دادگاه و دادگاه کشی من این مسئله داشتم. من حتی برای مسافرت بچه ها که بتونم مسافرت ببرمشون به یه شهرستانی که خانواده اطرافیان هم ببینن، به ایشون حتی این کار رو انجام داده، بهشون اجازه دادم. بعد که اومده همین چیزی خودش تایید کرد تو دادگاه، بعد داده زیرش و بعدم دلیلی که ازش پرسیدم گفت این خطر این داره که ببره بچه های ایران، در حالی که خود من
نه ببینید، باز رفتید سراغ اینا. صبر کنید عزیز، صبر کنید. ببینید اولا بزرگترین مسئله شما اون جنگ و جدال است که حالا چرا به اینجا منجر شده نمیدونم. اینکه شما به من میفرمایید که درست است که آدما بعد از جدایی مدتی دنیا و زندگی رو ببندن تا بتونن انتخاب کنن، ایشون که به شما نشون نداده که اصلا دنبال این حرفاست. اگر حرف شما درسته، ایشون در زمانی که همسر شما بوده به شما خیانت کرده. حالا از آدم خیانتکار، از آدم دزد انتظار دارید بعدن بره پلیس خودشو تحویل بده؟ من ببینید، من غیر واقع بین بودن شما رو اینجا میبینم که شما یه نظری که من دارم رو که برای یه آدمی است که میخواد ببینه درست یه کارا چیه، اون رو اعمال انتظار دارید که از کسی انجام بده که بدترین کار رو توی زندگی زناشویی کرده. شماره 2، همیشه من گفتم که بزرگترین مشکل و مسئله ازدواج در اینه که انسان میتونه عزیزترین موجود زندگیش رو که برای بیشتر آدم ها فرزندشه با یه کسی شریک و سهیم بشه و اون بچه آدم رو نابود کنه و ما هیچ کاری نتونیم بکنیم. نمونه شما یه مقدار از همون نمونه هست. بنابراین اینا واقعیاتی است که هست و با این واقعیات که نمیشه جنگید عزیز. شما یه همسری داشتید، خودتون دید با یه جمله خودتون خلاص کردید، من در انتخاب همسر اشتباه کردم. خیلی خب، ایشون هم در انتخاب زندگی اشتباه کرده، ایشون هم در انتخاب کار درست پرورش تعلیم تربیت اشتباه کرده، ایشون هم در جهت خیانت اشتباه کرده. خب میشه همینجوری بهش نگاه کرد و ازش گذشت. یعنی بعدم حالا اصلا ماجرایی نیست که در جهت یه میزان و ملاک آدم بگذری نگذری. شما تو زندگی زناشویی چاره جز این ندارید. یعنی ما در دنیای زندگی میکنیم که وقتی که زن و شوهر در بسیار از این کشورها خواستن جدا بشن جدا میشن، بعدم با هر کی بخوان زندگی کنن میتونن زندگی کنن، بعدن هم هر بلای سر بچه‌ها در یه چارچوبی که قانون واردش نمیشه بیارن هیچ کاری نمیشه کرد، تموم شده رفت. پس بنابراین اینا رو به عنوان واقعیت بپذیرید. شما هنوز یه جدالی دارید به نظر من درباره این که چرا اینجوری شد یا چرا اون کار بده کرد یا غلطو کرد، و این مشکل شما رو حل نمیکنه، یعنی فقط شما رو غمگین و خشمگین و ناراحت و نگران میکنه و مستقیم و غیر مستقیم روی بچه‌ها میریزه، در حالی که اگر بچه‌ها به این نتیجه برسن که جنگ میان پدر و مادر ما تموم شده است، اونا ما رو در این وسط قرار نمیدن، مهمم نیست کی حرف درست میزنه کی غلط، اون امنیت و آرامش برای بچه‌ها مهمترینه. به همین جاست که من بارها گفتم اگر همسر شما کار بد و غلطی میکنه ولی شما نمیتونید او رو عوض کنید، شما هم بهتره همون کار بد و غلط رو بکنید، برای که حداقل آسیب بچه کمتره تا اینکه این دوگانگی رو ببینه یا جنگ میان شما رو ببینه. پس بنابراین اینو بپذیرید. الان ایشون رغبت و رضایتی نشون نمیده که بچه‌ها رو ببرید دکتر. خب نبرید. اگر بچه‌ها مشکل و مسئله خاصی پیدا کردن، بله، حالا یه دو دفعه یه اشارتی کردید، البته نه اینکه ما بیماری روحی نداریم، روح رو نمیشناسیم که بیمار باشه، مسئله روانی است. فرزند اول شما 11 سالتون چه میکنه که برای شما موضوع و مسئله است؟
والا وقتی که میاد حالت تمپر داره، حالت عصبانیت داره، حالت این که من احساس میکنم زمانی که اولش میاد، چون از بس تو من ازش پر کرده چیزای نگاتیو، حتی بچه به من گفتش که من میتونم میتونم نیام، میتونم مثلا اسمم و فامیلم رو عوض کنم، میتونم مثلا خیلی کارا بکنم، میتونم یه حرفایی که بچه اصلا تو معیار بچه نیست که بیاد به شما بزنه، یعنی تو فکر بچه نیست، یا مثلا اینکه تو بعضی موقع مثلا هوش مادر.
نه ببینید شما، ببینید عزیز، ببینید عزیز، شما ول نمیکنید ایشون رو. عزیز من گفتم بچه ها رو میتونن ایشون نابود کنن، شما کاری نتونید. شماره یک. دو، بچه داره این حرف رو میزنه، خب بزنه. شما من میگید این حرف های نصب کنید عزیز، بد و غلط رو مادرش پیش گفته یا اشتاده، چون کاری نمیتونید بکنید. مثل من به یه بچه فوش یاد بدم، پدر یا مادری بگن ما میخواییم یه کاری بکنیم که این فوش رو بلد نموشه، دیگه بلده، تموم شد رفت. و بعدم حالا شما باز چرا رفتید؟ ببینید شما هنوز جنگ با ایشون رو دارید انجام میدید، نه مواظبت مراقبت از فرزندتون. شما اصلا همه حرفاتون درست، همسر شما یه آدم مادر بد و کار بد، شما تنها کاری که میتونید بکنید پاکسازی اون شرایطه، نه اینکه بخواید درست کنید ایشون رو یا بخواید ثابت کنید کار ایشون غلط است یا بد است. اون مشکلی رو حل نمیکنه عزیز. الانم شما وقتی به من میفرمایید که فرزند شما این حرفا رو میزنه، برای من حرفاش مهم نیست. حالا به دنبال این چه میخواد؟ اگر برگرده بگه نمیدونم پدر من نمیدونم کیه، نمیدونم اگر من بخوام اسپام فلان میکنم، اگه نمیخواد بیاد پلو شما، خب این مسئله است، این موضوع واقعی است که باید بهش رسید. چرا؟ و الا اگر اومده پلوی شما از این حرفا میزنه بزنه، مثل بچه ایست که فوش میده، خب بده فوشو که بلده دیگه، چیکارش میکنه؟
نه نه، دوست داشتنش که دوست دارن، میگم هر جفتشون هر وقت میان وقت من دارم کار خونه میکنم، میام میگن بابا من بغل میکنم، بی بابا بشین، خسته میشی، فلان میشی، ولی متاسفانه این سن نیست تو مغز بچه.
باز رفتی سراغ ایشون عزیز من.
نه نه، موضوع اصلی میده که الان من در این شرایط، آقای دکتر، با شرایطی که الان اینجا هستش، من دکتر روانشناس هم که الان من این نگوشیشنی که در موقعی که مسئله مادی رو کردیم قرار شد که آخر سگ به این از یه گفتیم که اگر شما قبول نکنیم منم مسئله مادی قبول نمی کنم، بالاخره به این توافق رسیدیم که ایشون خودش دکتر روانشناس بره، منم برم، ولی بعدم بچه ها برن. که البته من همون روز اول که دو ماه پیش بوده رفتم، ایشون از دو ماه تازه رفته و قرار شده بچه ها رو ببره. من ولی دکتر روانشناس میگفتش که بستگی همه این داره که ببینم چی میشه، یعنی به این که چی میشه که من ازش خواهش کردم که بچه ها مشکل دارن، من میخوام شما به صورت مستمر اینا رو ببینی و منم ببینی و با هم دیگه ببینی، که ایشون همه چی وابسته کرد به مادرشون، یعنی با این همه که این مسائل هست باز برمیگرده به اون طرف، که اون طرف اگر راضی باشه مثلا قبول کنه این مسائل رو بیاد این ورد بشه به قول گفتنی، من همه چی دیگه تموم شده. خاطر همین بعد از 3 سال سعی کردم با شما تماس بگیرم.
عزیز من ببینید، باز شما در این میچر شما نمیخواید از این جعبه‌ای که درست کردید، از این اتاقی که توش رفتید بیاید بیرون. ببینید یکمی به من توجه کنید. باز شما هنوز میخواید ببینید درست و غلط ها چی؟ شما حرفتون من این است که ما به یه توافقی به دلایلی رسیدیم که بچه‌ها برن روانشناس. اولا به شما بگم ایشون اگه نخواد بره، شما نمیتونید هر دفعه به خاطر اینکه نرفته برکش که دادگاه. پس تموم میشه، ایشون نمیخواد نمیره. دوم توافقی که شده تا بچه‌ها برن نخواد نمیذاره برن، تموم شد. خب اینم به عنوان واقعیت بپذیرید عزیز. شما واسه هنوز میخواهید برید دنبال این که کار درست و خوب چیه، ایشون چرا کار بد و غلط میکنه، به جایی نمیرسی. الانم دیدید حرف من به شما این بود و نگرفتید، باز برگشتی سر جاتون. حرف من این است،
معلومه چی کار
ولش کنید. حرف این است که من فکر میکنم بچه‌ها احتیاج به کمک دارن. تو همینجوری فکر میکنی بگذار برن، نمیکنی نرن، تموم شد. برای که برای چی میجنگید؟ یعنی ببینید عزیز، اولا شما یه فرض دیگه ای نکنید که بچه 7 و 11 ساله شما با این فشاری که تو خانواده شما هست، حالا اگر هفته ای ما یه دفعه میکی دو جلسه بره که بعدم نخواهد رفت، میره درست میشه میاد بیرون، همچی چیزی نداریم. یا میاد بعد متوجه میشه که مادرش چقدر بده، همچی چیزی نداریم. مثلا فراموشش کنید، شما هنوز تو اون جنگید. شما ببینید عزیز، من به شما الان $5 میدم میگم برید ستای شام بخورید، شما باید ببینید کجا میتونید یه چیزی بخورید که از گرسنگی اذیت نشید. تموم شده رفت. $5 کافی نیست، $50 میخواید نیست، همینی که هست. شما بر اساس حرفایی که شما میزنید، من نمیدونم درست یا غلط، ولی حرفای شما، یه زن گرفتار بیمار عجیب و غریبی دارید که مواظب و مراقب خودش و بچه‌هاش نبوده و نیست و بقیه ماجرا. حالا یه دفعه چرا انتظار دارید کار درست خوب بکنید؟ حالا چرا بی خودی سر هر موضوعی می جنگید؟ شما میگید تو گفتی بریم برن دکتر، بچه‌ها رو میبری، گفتن بگید بسیار خوب، کام شد. حتی یه جمله هم نمیگید که ما قرار گذاشتیم، یه جمله هم نمیگید، تهدیدش هم نمیکنید، برای که شما این جنگو نمیتونید ادامه بدید. بچه‌ها این وسط له میشن. شما اگر یه کاری رو خوب میدونید و درست میدونید، ایشون هم باهاش موافقن، بکنید. شما این کاری رو درست و خوب میدونید، ایشون موافق نیستن، ولش کنید. ایشون یه کار بدی میکنن، جز از طریق قانونی نمیتونید برید جلوشو بگیرید، اونم تازه جا داره، شاید هم اصلا نشه. ولش کنید، ولش کنید عزیز. یعنی شما اشکالتون این هست که الان ابسس شدید، گیر دادید به درست و غلط این بچه‌ها. شما دو نفر، دو تا از نظر من یه ازدواج بسیار غلطی کردید، دو تا بچه رو بی خودی آوردید، بعدن در یه شرایط وضع بدی بودید و بعدم بدتر قرار گرفتید، بدترین اتفاقام افتاده، خودتون چهارتایی هم از پا در اومدید، له و لورده شدید. حالا برای من تنها چیزی که وجود داره این آسیب رو به حداقل برسونیم در حدی که ممکنه و همکاری داره. ولی اگر شما منتظرید که ایشون رفه فرشته بشه و کارش درست بشه، نه. اگرم به دنبال این هستید که با جنگتون یا استفاده از نیروهای مثلا قانونی بخواید ایشون رو درستش کنید، نخواهد شد. ایشون میتونه بره تا جایی که بچه‌ها رو نابود کنه. شما سهم خودتون رو به خوبی و درستی انجام بدید، ایشون هم رها کنید. دیگه دنبال این ماجرا را نیفتید. برای که اگر شما هم ول کنید، اونم دیگه این حساسیت‌ها رو نداره. بله، اون نمیتونه شما چرا میخواید بچه‌ها رو برید دکتر. فکر کنید شاید بخواید برید دکتر از اونها یه چیزایی بگیرید که بعداً علیه او تو دادگاه مثلا ازش استفاده کنین. حالا نمیدونم یه همچین زنی که اون موقع می‌خواست بچه‌ها رو بذاره و بره، حالا یه دفعه چطور شده چسبیده به بچه‌ها و بچه‌ها رو می‌خواد شما ندش بشه. مثلا نمی‌فهمم اینا رو. جز اینکه بازی رو درست نگیر.
به خاطر اینکه اوجان خیلی مسائل زندگیش، حتی عکس خانوادگی‌هاش و همه چیش رو اینجا جا گذاشت. والا دوستان و خواهرم گفتن که
ببین عزیز، نرو اینقدر حاشیه. باز ببین، ول نمی‌کنی عزیز، ذهن تو پر از اوناست. قربونه تو، جدا نشدی از این خانم.
شما که می‌فرمایید، می‌خواستم بگم که در این رابطه بوده که ایشون الان به خاطر اینکه مسائل مادی بوده، 75% سرمایه منو بگیره، به خاطر این بوده که الان این شهر تو این شهر کوچیک همه میشناسنش، همه دیگه اون دیسپکت به خاطر این میخواد فشاری به من بیاره.
خیلی خوب، خیلی خوب. بنابراین
مکو گیو اپ، بچه‌ها رو بعد این شهر بره.
عزیز بذار من به تو یه چیزی بگم. شما از ایشون جدا شدید، ولی ایشون رو اون دوستشو بردی کردی تو کله خودت، و تو زمانی که اینا تو مغز تو هستن کارت تمومه عزیز من. بندازشون دور، خاکشون کن، تموم شد. تو معتقد اینا بدن؟ بر اساس حرفای تو هم بدن. خاکشون کن، از قبرستون بیا بیرون. با اینا صبح تا غروب چرا ور میری که این اینجوری شد، خواهرم اونو گفت، مردم اینو گفتن، ریسپکت داره یا نداره، گیری، فرقی نمیکنه راجبش چی میگی. مهم نیست چی میگی، مهم این است که به ذهن تو بیان. اون از زندگی تو رفته بیرون، از ذهنت هم بندازش بیرون. از ذهنت نمیندازی بیرون، از پا در میاری. دو تا بچه‌رم از پا در میاری. رها کن عزیز، چرا به دنبال این هستی که چی درسته چی غلطه چی خوبه چه بده؟ تموم شد، it's over. یا آدمی مرده.
حالا ما چیکار کنم؟ در واقع با بچه‌ام که الان حالت تمپرچر دارن.
هیچی، بچه ببین چیکار میتونی بکنی در حدی که بلدی، اگر نمیتونی برای دکتر خودت ببین یاد بگیر چیکار باید بکنی. تموم شد رفت. نشدم نشده. باز ببین هنوز میخوای چون مسئله رو حل کنی احتیاج به اون داری. عزیز در بیا تو اونا رو از تو کلت بکن بیرون، همه مسائل حل میشه. اگر اونا تو مغز تو نشستن جز آسیب به تو و بچه ها هیچی دیگه نمیرسه. اونا رو رها کن، مازه به خود تمام. شنگان عجبن با ما باش.
سلام، چطوری؟ شنیدم جراحی داشتی؟
آره، عملی جراحی زنانه داشتم، روباتیک هیستروکتومی. به خیر گذشت.
میدونی خواهر منم مشکل داره، دکترش برای جراحی آمادش کرده ولی نگران دوره نقاهت و جای عمل و کل جراحیش هستیم.
میفهمم چی میگی، ولی من تجربه خیلی خوبی با مرکز جراحی مای وی آی پی داشتم. بهترین جراحا آخرین تکنیک موجود رو استفاده میکنن، با کمترین و کوچکترین برش دقیقترین عمل رو انجام میدن، با کمترین درد و سریعترین بهبود. همون روز برگشتم خونه.
پس مرکز جراحی مای وی آی پی رو توصیه میکنی؟
100%. بهترین و پیشرفته ترین مرکز جراحی، مرکز مای وی آی پی. تلفنشو بنویس 877-99-MI-VIP و یا 1-877-996-4847 و یا سری بزن به mivipsurgery.com.
حتما امروز باهاشون تماس میگیریم.
877-99-MI-VIP 877-996-4847 mivipsurgery.com.
همین هفته کباره تهران با چهره‌های محبوب هنری، همین هفته با حسن شمایزاده نام بلند آوازه موسیقی،
هر بار خواستم بگم که دوستت دارم، زبونم بند اومد بریده شد افکارم. اگه باز تو از من اعتراف میخوای ناچارم، حالا با این آهی میگم که دوستت دارم.
1985-5800
که دوستت دارم، آره دوست دارم. قده دنیا بیشتر از دیروز، کمتر از فردا، هرچی ما میدیم بیشتر بیشتر. من دوست دارم بیشتر بیشتر، هرچی ما میدیم بیشتر بیشتر. من دوست دارم بیشتر بیشتر. من همونم که یه روز میخواستم دریا بشم، میخواستم بزرگترین دریای
همین هفته در کباره تهران با شیلا، پدیده پرتحرک موسیقی. همراه با کامران. رقص های شرقی، همین هفته در کباره تهران 818-985-5800. شب که میشه هیچ جا کباره تهران نمیشه.
رادیو ایران،
Radio Iran.
Radio Iran.
Sh- شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد رو از روز سه‌شنبه 19 نوامبر در اولمپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر آغاز خواهم کرد و این کنفرانس 4 هفته یا 12 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین در روز یکشنبه 17 نوامبر کنفرانس یا سمیناری تحت عنوان علم و خرافات، نگاهی به آنچه که امروز به عنوان خرافات مدرن نگذشتگان در آمده و بازی‌های تازه در UCL برپا خواهد بود. آقای دکتر علی نیری، آقای دکتر توفیق حیدرزاده و من در خدمتتون خواهیم بود. ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر روز یکشنبه 17 ورود آزاد و رایگان هست. محل برگزاری نورو ساینس ریسرچ بیلدینگ در UCL خواهد بود. همچنین به دلیل آنچه که به نظر من وابستگی و مهرطلبی دو گرفتاری دو مسئله دو مشکل بزرگ ما ایرانیان هست، در سندیگو و لس آنجلس دو کنفرانس در این زمینه دارم. همراه هست با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی یا بریدن بند ناف روانی که به این دو مرتبطه. در سندیگو یک شنبه 24 نوامبر از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی و در لس آنجلس یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن ورودی این کنفرانس $40 خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، ممنون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
آقای دکتر، من از ایران خدمتتون تماس میگیرم. یک خانم 32 ساله هستم که یه پسر 20 ماهه دارم و فرزندم رو به سختی باردار شدم. یعنی حدود 2 سال و نیم بود و در نهایت هم با لگاه مصنوعی من باردار شدم. به خاطر همین میدونم شما بعدا سوال از من میفرمایید که بس به فرزند دوم چرا فکر نمیکنید. خواستم از حالا روشن کرده باشم که احتمال اینکه من فرزند دومم رو باردار بشم خیلی کم هست. از طرفی هم من رشته زبان فرانسه خوندم و کارشناسی ارشد زبان فرانسه دارم و حالا سر یه دوراهی گیر کردم و اونم اینه که خیلی دوست دارم ادامه تحصیل بدم، منتها متاسفانه توی ایران اگه بخوام دکترای زبان فرانسه بگیرم خیلی از جهت شغلی فرقی بین اینکه ارشد فرانسه داشته باشی یا دکترا نیست، به خاطر اینکه شرایط سنی برای هیئت علمی شدن 35 سال هست توی ایران و یه سری فیلترینگ ها داره که من احساس میکنم که حالا تا هم میام دکترا بگیرم هم شرایط سنی رد شده و همین که اون شرایطی که توی کشورمون هست برای هیئت علمی رو نمیتونم داشته باشم و به همین جهت خیلی من نمیدونم سر این دوراهی هم که من آیا این دکترا رو برم شرکت کنم، این درستم رو به نهایت برسونم یا اینکه نه بیام و وارد شاخه دیگه بشم و ارشد بگم و یا نه اینکه اصلا ول کنم این ادامه تحصیل رو و همون بعد از اینکه فرزندم به سن 2 سال و نیم که شما گفتین مناسب هست برای مهد رفتم، بعد از اینکه اون رو مهد گذاشتم شروع کنم و به کار با قبلیم که همون تدریس خصوصی زبان فرانسه بوده به کسی که میخواستن مهاجرت کنن و یا کسی که علاقه من بودن ادامه بدم.
بله ببینید عزیز، اولا 2-3 تا نکته هست، یکیش هم شاید خوشحالتون نکنه. ماجرای یاد گرفتن زبان در دنیای امروز خوبه ولی نه خیلی خوب، یعنی برای این که ما توی دنیایی هستیم که جز در شرایطی که اون زبان مورد احتیاجمونه دانستن یه زبان نقشی نداره. دوم این که بخوایم از این طریق به نوعی زندگی کنیم، مادام که دو چیز، یکی آموزش زبان برای ما جز اون چند درصد یا کمتر از 5% هستیم که جالب و جاذبه، فقط یه کار سخت مشکلیه، و دوم برمیگرده به درآمدی که این کار تولید میکنه در مقام مقایسه با کارهای دیگه، چون اون هم به نوعی به حساب باید بیاد. سوم، اگر شما اشتیاقی دارید به اینکه در محیط دانشگاهی درس بخونید ولی فکر میکنید تا زمانی که به اون مرحله برسید دکتراتون رو بگیرید 35 سالگی به هر حال یه جوری پشت سر گذاشته شده و این مانعی است که برای من تعجب آوره، ولی این گونه که شما بیان میکنید هست. خب اینم باید به حساب بیاید. به همین دلیله که من فکر میکنم یک، اگر با تدریس خصوصی هم همون اندازه درآمد و یا به هر حال آزادی و یا منافعی در کنارش هست که باش راحتید، اگر به هر حال همسرتون توانایی اداره زندگی رو دارن و مسائل مالی به اون صورت مطرح نیست، یه چیز دیگه ای هم گوشه ذهنتون میتونید به نوعی داشته باشید و اون آموختن یک دانش دیگری یا یه فن و مهارتی است، نه به خاطر مالی بلکه به خاطر اینکه در اونجا واقعا چیزی که نامش علم و آموختن معنا داشته باشه. یعنی میدونید من یه کمی گرفتاریم اونجاست، نمیخوام اذیتتون کنم، از این باتم بسیار بسیار متاسفم، ولی یه پسر یا دختر 10 ساله یا 8 ساله فرانسوی زبانش از شما بهتره حتی وقتی دکترا میگیرید. یعنی میدونید اشکال کار رشته زبان در دنیای امروز جز در شرایط خاص، جز در صورت یه علاقه و اشتیاق، مگر اینکه آدم بخواد بره در یه نه فقط مدرک بگیره، در یه درجاتی که با مسئله ادبیات و لیترچر به دلیل آشنا باشه و اونجا بخواد قدم بزنه و اون در حقیقت علاقه و اشتیاقش یا شور و شوقش باشه، اون اینترست و پشنش به زبان انگلیسی باشه. بلالا مسئله است اینی که شما خودتون رو به همچین جدال ذهنی بکشونی تو اینا، نمیدونم. حالا به من بگید که آیا اصلا گوشه ذهن شما هیچ رشته دیگری هست که بخواید اونجا یا بیاموزید یا به هر حال با توجه به توانایی هایی که دارید در اون زمینه هم به هر حال قدمی بزنید، یا نه به هر دلیلی ماجرای آنچه که تا به حال خوندید براتون به عنوان موضوع مهمی است و ترجیحتون این است که در همین زمینه کار بکنید؟
نه خیلی دوست، من اتفاقا به انگلیس که تاکیدم روی زبان فرانسه باشه، من به رشته روانشناسی هم خیلی علاقه دارم و نمیدونم، فکر کنم خودتون حتما بهتر از من میدونید که توی ایران شاید اینطوری هستش که میشه با لیسانس متفاوت فوق لیسانس دیگه رو شرکت کرد. یعنی من الان واجد شرایط هستم برای این که بتونم ارشد روانشناسی شرکت کنم و بعد به دنبال اون دکترا. منتها یه تفاوتی که قائل میشم بین بچه‌هایی که لیسانس روانشناسی ندارن با بقیه این هستش که ماها دیگه اجازه نداریم که دانشگاه تدریس کنیم، اما اگه دکترامون رو بگیریم میتونیم مطب بزنیم. یعنی من اینو تحقیق کردم و مشکل برای این که اصلا دفتر مشاوره یا مطب بزنیم نداره بعد از گذراندن دکترا. به خاطر همین یه چیزی دیگه که منو مردد میکنه،
ببخشید بذار من شما رو بفهم، یعنی اگر کسی لیسانسش روانشناسی نیست بره فوق لیسانس و دکترای روانشناسی در ایران بگیره، اجازه تدریس در دانشگاه به خاطر اینکه لیسانسش اون نیست نمیدن؟
بله نمیذارم، من اینو پرسیدم اجازه نمیدن.
آیا به عنوان قاعده و قانونه یا اینکه به هر حال یه چیزیست که در وقت انتخاب یه ترجیح، برای که حرف ببخشید احمقانه ایست که من برگردم بگم یه کسی یه 200 متر رو فرض کنید تو 10 ثانیه رفته ولی چون قبلا 50 متر یا 20 متر رو نمی رفته با وجودی که حالا قهرمان شده قهرمان نیست. اینم باز از اون مندر ورداییست که به نظر من هیچ پایه علمی و عقلی و منطقی نداره، ولی برای که شما اگر یک کسی ظرفیت و توان فوق لیسانس و دکترا نداره یا واقعا اون درس رو نخونه بهش چرا مدرک بگیره؟ این مدرک میرید مساوی بقیه است. یعنی این دیگه خنددار است که آدما با داشتن شرایط یکسان جایگاه متفاوتی داشته باشن. ولی خب همین، من فکر میکنم اولا امید من این است که این قوانین نباشه، چون به نظر من خیلی چیزا در ایران عوض خواهد شد. دوم به نظر من اگر شما یه همچین تمایلی دارید با توجه به آگاهی هم که به زبان فرانسه دارید که بعدن میتونید به اون متون دسترسی داشته باشید و یا در زمینه ترجمه کارهای خوب قدمی بردارید اون زمانی که دانشو دارید، من ترجیحم اینه. من جای شما بودم میرفتم روانشناسی میخوام تا اینکه بیام برم زبان جان.
بعد اون یه چیزی که من اینو مطرح میکنم با چند نفر که مشورت کردم، حالا البته شما نظرتون خیلی برای من مهم هست، حالا خوبه اینم بشنوید از من، که میگن که حالا که تو بیسش رو نداری و خب میخوای وارد این رشته بشی، به هر حال به تو یه نگاهی دارن از این که مثلا این لیسانس اینو نداشته، که حالا این حرفی که شما زدید اینو رد میکنه، و یکی دیگه این که میگن که خیلی به من میگن توی ایران هیچ تضمینی نیست، خودتو وارد درس خوندن و دکترا گرفتن، حالا اونم بعد از اینکه تو ارشد یه رشته سخت رو گرفتی حالا دوباره وارد یه چیز سخت دیگه ای نکن، چون توی ایران میگن دانش چاهیه که دیر آب میده. و با این حرفا هی منو میخوان سرخورده کنن، چون میگن که شما تو یک 8 سال یک راه طولانی رو در پیش داری. اما من همیشه این جمله شما توی نظرم هست که شما میگید آدم مهم اینه که توی مسیر باشه. حالا یا به نظر شما با توجه به علاقه که من به رشته روانشناسی دارم و واقعا و این استدیوی شما رو در همین حدی که استدیوی شما در رابطه با تعلیم تربیت کودکان گوش دادم، هر وقت یه بچه‌ای رو یه جا می‌بینم که این رفتار نادرستی باش میشه واقعا دلم به درد میاد و حتی اینو انتخاب کردم که در زمینه کودکان کار بکنم. آیا شما باز هم این رو درست می‌دونید که این حرف رو درست؟
من همه اون حرفایی که دوستان زدن رو جز حرف مفتی چه دیگه نمی‌بینم. دیگه از این تندتر برم؟ یعنی اصلا به نظر من اینقدر تو خالی و بی‌معنی بود هر کدومش که حدی نداره. اصلا به من این درست به سین است که ما اگر یه راهی رو انتخاب کردیم که غلطه، یعنی بنده وقتی قرار است بر این که از تهران برم شیراز به جای اینکه به سمت جنوب برم به سمت شمال برم، یه ده بگم حالا برو دور دنیا بچرخ از اون وقت باز میرسی به شیراز، حالشون خیلی بده. بنابراین گوش به حرفشون ندید، این مشاورین اعظم رو رها کنید، به درد نمیخوره. یعنی من حرفم به شما چیز دیگه است. اگر شما استعداد خاصی، علاقه و اشتیاق و اون چیزی که گفتم، یه شور و شوق ویژه‌ای در جهت زبان فرانسه به هر دلیلی ندارید، اگر اشتیاق و علاقه‌ای به روانشناسی دارید، اگر در یه جامعه هستید که با داشتن مدرک لیسانس مثل امریکا به شما اجازه میدن برید فوق لیسانس و دکتراتون رو توی روانشناسی بگیرید، اگر به عنوان یه خانم که حساسیتی نسبت به کار پرورش و تعلیم تربیت دارید و خودتون فرزند دارید و ضمناً در کار خانواده و مشاوره میتونید نقش بهتری از آقایون داشته باشید، اونم در یه جامعه‌ای که سخت احتیاج به کمک خانم‌ها داره، اگر این دوتا شرط تا حدودی در شما وجود داره، معلوم رشته شما ادامه رشته زبانتون نیست. بعدم و اون حرف تند رو زدم، میتونم یه در آزرده میکنم ولی نمیتونم پنهان کنم. به نظر من همیشه اصلا با این یاد گرفتن زبان من مسئله داشتم. اینو که بی خود خودتون، مگر این که شما بگید من قصد رفتن و زندگی در فرانسه رو دارم، مدرک دکترای من اینجا یه جایگاهی داره، همه این حرفا رو، یا یه جایی میرم که فرانسه زبانن، اونو میتونم بفهمم. ولی اگر شما میخواید در ایران به احتمال زیاد زندگی کنید، بهتر است که ضمن کسی از شما زبان فرانسه تون رو نمیگیره، شما هنوز میتونید هر کاری که دلتون میخواد با اون بکنید، چون خوشبختانه خاصیت علم در یه بودن و شدنه، نه در داشتن که آدم نداشته باشه، دارید. ولی من فکر میکنم که اون راه رو میتونید برید و ماجرای داشتن پایه و مایه رو هم میتونید پیدا کنید، به ویژه اینکه در بسیاری از این دانشگاه‌ها در دوره‌های لیسانس اونقدر درسی نمیدن و بعدم تازه در دوره فوق لیسانس و دکترا اگر دانشگاه خوبی باشه از شما انتظار داره که اون مبانی و بیسیک را رو بدونید و در یه سطح و رده بالاتری حرکت کنید. این جابجایی در همه جای دنیا پذیرفته شده است، خیلی از اوقات هم یه توازن و تعادل بیشتری رو به شما میده. مثلا اگر یه رشته غیر از زبان خونده بودید ولی تازه دیدم برای زبانتون من اون امتیاز آشنایی به متون فرانسه و یا ترجمه رو هم اضافه کردم. بنابراین انتخاب شماست. امیدوارم هر کاری میکنید موفق بشید. من متاسفانه به پیام ها رستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آره شما تا این سوال خیلی کوچیک راجع به فرزندم بپرسید.
خب اونو باید روی خط باشید لطفا.
بله متشکرم.
شنگان عجمند آما باشید.
همین جمعه ساعت 1 بعد از ظهر آقای شهریار ملک افضلی از کمپانی FMIS Inc. در مورد بازنشستگی و تکس ادوانتیجز اطلاعات مهم و مفیدی در اختیار شما قرار میدهند. 800-477-1556.
دکتر ایرج برنا دندانپزشک با سالها تجربه در ایران و آمریکا، کلیه خدمات دندانپزشکی و قبول اکثر بیمه ها و مدیکال.
در مطب من خدمات دندانپزشکی با بهترین کیفیت و عادلانه ترین قیمت انجام می شود.
تلفن مطب دکتر ایرج برنا در منطقه ولی 818-708-7311 818-708-7311.
تو حالا شده راستشو بگی وقتی به
بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر جد بزنی و به همه بگی
یه خبر داغ دارم یه خبر داغ دارم
پرومیس و تکنولوژی جدید میاد معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد
خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم مخصوصا رفع موهای زائد تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیداً درمان اکنی سکار
پرولیز در گلندل و تارزانو 818-507-0909 507-0909
prolaysclinic.com
یه خبر داغ دارم یه خبر داغ دارم
پوستت چه شاداب شده چهرت چه زیبا شده
بهت میاد
چرا همه میرن
پرولیز
I just love it
شما چطور؟
پیام شاهیان وکیل کانسیومر اند کلاس اکشن شما را با حق قانونیتان در قبال تکست های ناخواسته تلفن های مزاحمت آمیز تلمارکترها و تبلیغات غیر واقعی آشنا می کند اگر شرکت های بزرگ تکست های تبلیغاتی بدون اجازه تان به تلفن همراه شما فرستاده اند یا تلمارکترها با استفاده از دستگاه های اتوماتیک مزاحم وقت شما شده اند پیام شاهیان با تنظیم شکایت های دست جمعی می تواند علیه این شرکت ها ادعای خسارت کند گاه شرکت های بزرگ با تبلیغات گمراه کننده و دروغی فروش خود را با قربانی کردن افراد بالا میبرند مثلا با برچسب روی مواد خوراکی ادعا میکنند که این جنس ارگانیک یا بدون مواد افزودنی است که خلاف آن ثابت شده یا مدعی میشوند که این کالا ساخت آمریکاست به هیچ وجه زیان ندارد و از این قبیل جملات که همه دروغ از آب در میآیند دفتر حقوقی پیام شاهیان وکیل کانسیومر اند کلاس اکشن آماده تنظیم شکایت های دست جمعی شماست 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جامینار مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سان میسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
کلاس های فارسی در YMCA در شمال گلندل هر یک شنبه از ساعت 10:30 الی 12:30 برقرار می باشند و این کلاس ها بر حسب سن و توانایی شاگردان تشکیل می گردند. در حال حاضر این کلاس ها در دوره های مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم بندی شدند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 818-790-0123 و 818-480-0910 818-790-0123 818-480-0910 با آقای ایرش تماس بگیرید و یا از وبسایت www.ymcafoothills.org دیدن فرمایید. آدرس YMCA در شمال گلندل 1930 فوتهیل بولوارد، لاکنیادا، فلینت ریج، کالیفرنیا 91011.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و عصر بخیر، من لیلی محمدی گزیده خبرهای این ساعت را با آگاهی شما عزیزان میرسانم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جدیدترین اظهار نظر خود درباره مذاکرات جدید اتمی ایران با 6 قدرت بزرگ جهان گروه 5 به اضافه 1 اظهار اطمینان کرده در دومین روز این مذاکرات یعنی جمعه به وقت ژنو توافق‌های به دست خواهد آمد. وی که با شبکه‌های تلویزیونی سخن می‌گفت اظهار داشت ایران غنی‌سازی اورانیوم را به طور کلی متوقف نمی‌کند ولی ممکن است با درخواست مربوط به معلق گذاشتن بخشی از آن موافقت نماید. عباس عراقچی معاون محمد جواد ظریف نیست که در مذاکرات ژنو شرکت دارد گفت طرف مقابل چارچوب پیشنهادی ایران را پذیرفته و روز جمعه درباره جزئیات آن تبادل نظر و تصمیم گیری خواهد شد. امروز بین محمد جواد ظریف و کاترین آشتون مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا که ضمناً سرپرستی مذاکرات گروه 5 به اضافه 1 را بر عهده دارد و میان عباس عراقچی و وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا دیدارهای جداگانه صورت گرفت و عراقچی دیدار خود را با خانم شرمن ارزشمند و جدی تلقی کرد. سخنگوی کاخ سفید در آمریکا امروز گفت هرگاه حکومت ایران گام‌های اولیه برای رفع بحران اتمی را بردارد بخشی از تحریم‌ها به طور محدود برداشته خواهد شد ولی هرگاه در نهایت توافق لازم بین طرفین به دست نیاید، نه فقط این تحریم ها تجدید می شود، بلکه تحریم های فراگیر شدیدتری نیز به اجرا گذاشته خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در گفتگویی با یک شبکه رادیویی اسرائیل هشدار داد اگر مذاکرات کنونی اسرائیل و دولت خود مختار فلسطینی که آمریکا میانجیگری آن را بر عهده دارد ثمر بخش واقع نشود، انتفاضه یا قیام و عملیات خشونت آمیز فلسطینی ها برای بار سوم تجدید خواهد شد و اسرائیل در انزوای بیشتر جهانی قرار خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، اشاره جان کری به قیام فلسطینی ها موسوم به انتفاضه در سالهای 1987 و 2000 بود که تلفات و آسیب های زیادی به اسرائیل و فلسطینی ها وارد ساخت. وزیر خارجه آمریکا که از قبل یک مدت 9 ماهه را برای توافق اسرائیل و دولت فلسطینی معین کرده، به دنبال دیدار 2 روزه اخیر خود از اسرائیل و اردن، ملاقات با رهبران 2 کشور و نیز مذاکره با محمود عباس، رئیس دولت خود مختار فلسطینی، بار دیگر عازم اسرائیل شده است. منابع خبری از پاکستان گزارش شدند ملا فضل الله که به عنوان رهبر جدید طالبان پاکستان تعیین شده، حتی بیش از رهبر قبلی طالبان تندرو بوده و چون حتی به قبیله محسود نیست تعلقی ندارد، ممکن است حملات چریکی و تروریستی خود را از مناطق قبیله‌ای به مناطق شهری پاکستان سرایت دهد. ملا فضل الله که به علت استفاده پیوسته خود از موج FM برای بخشی از نظرات خود به سایر طرفدارانش به ملا FM معروف شده، ضمناً مظنون به دستور دادن در زمینه آتش زدن چند مدرسه دخترانه در پاکستان و افغانستان است و برخی گزارش ها می گوید وی عامل اصلی دستور تیراندازی به ملال یوسفزی دختر بچه پاکستانی بوده. ملال یوسفزی که از ناحیه سر به سختی مجروح شده بود، پس از معالجات مختلف در انگلستان مدتی است به فعالیت‌های خود برای دستیابی دختران پاکستانی به تحصیل ادامه می‌دهد و چند جایزه بزرگ بین‌المللی حقوق بشر را نیز دریافت کرده است. رهبر قبلی طالبان پاکستان به نام حکیم الله محسود چند روز پیش در حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا علیه مناطق قبیله پاکستان به قتل رسید. این بود گزیده خبرهای این ساعت. شاد و پیروز باشید.
رادیو Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ممنون آقای دکتر. آقای دکتر، قبل از اینکه من سوال در رادیو تسرم بپرسم، خواستم این چیزی از بحث قبلی به ذهنم اومد، این فاصله، این که من همیشه از اینکه برای رشته‌ای که خونم و برای زحمت کشیدم کاری که در خور باشه و بشه روش حساب کرد نبوده و همیشه به دنبال شاگرد خصوصی از این آموزشگاه به اون آموزشگاه و حقوق ناچیز، همیشه این آینده شغلی یک رشته خیلی بر مهم بوده، یعنی همیشه این افسوس رو بر من داشته که چرا اصلا منم این رشته که این آینده رو داشته باشه. حالا خواستم با توجه به احتمالا شما خیلی آشنایی دارین به این وضعیت ایران، آیا به نظر شما من این راهی که احتمالا به 7-8 سال تلاش مداوم نیاز داره و من خیلی هم انگیزه و علاقه دارم، اگه وارد این مسیر بشم آیا آینده شغلی خوبی برای من در انتظارم هست، اگه خوب بهترین خودم رو در این راه بذارم؟ به خاطر اینکه نگران اینم که دوباره به همون سرنوشت رشته فرانسه دچار بشم. راستش رو بخواید،
آخه من اطلاعاتی درباره شرایط کار و بازار ایران ندارم. من یه چیزی بیش از 36 سال از ایران خارجم. موضوعی که شما درباره درآمدتون بیان میکنید رو میفهمم، ولی ماجرای 8 سال از کجا در اومد؟
3 سال برای ارشد، 2 سال برای ارشد و 4-5 سال هم برای دکترا.
کجا همچه چیزی هست؟ یعنی در ایران یک کسی که بخواد دکترای روانشناسی بگیره 4 سال و 3 سال و 7 سال و 4 سال 11 سال درس میخونه؟
نه نه، دو سال، دو الی سه سال ارشد طول میکشه با ارائه پایان‌نامه و حدود 4-5 سال هم دکترا.
آخه با شما که جمله رو همینجوری باز تکرار کردید، ما تو امریکا 8 سال و 9 ساله است، شما از کجا اینو در آوردید؟ اگر کسی میره فوق لیسانس 2 سال، دکترا هم اگر پشتش باشه معمولا 2 ساله. بر بسیار
نه،
از دانش
توی ایران 5 ساله. من اینو سوال کردم. دو سه سال پایان نامه رو طول میدن و
نه آخه اصلا نه، من یه چیزای عجیب و غریب پایان نامه رو طول میدن، ولی که پایان نامه که خوب نیست، ممکنه 15 سال هم طول بکشه، ولی قرار نیست پایان نامه دو سه سال طول بکشه. ببینید، من اطلاعات شما رو تو این زمینه دقیق و درست نمیدونم. در امریکا که تازه رشته های سخت دانشگاهی معتبرشون هم چیزی نیستن، خیلی هاشون باشن بعد از لیسانس، یعنی بیشترشون 4 سالن، درصد کمی 5 سالن، به عنوان اون چیزی که شدنی است. این که من شاگرد تنبلی باشم بخوام 25 ساله بگیرم قصه دیگری است. بنابراین یه مقدار در خصوص زمانش هم تحقیق کنید. بعد از اون شما با نگرانی و استرابی که دارید یه مقداری بیشتر فکر کنید که چگونه میخواید از نظر مالی زندگی کنید. اگر همسرتون به هر حال انتظار و احتیاج به این، یعنی خانوادهتون احتیاج به این کمک مالی دارن، خب یه مقدار باید به دنبال رشته‌ای برید که درآمدش بیشتره. ولی من در این که در ایران چه خبر است و بازار کار برای دوستان روانشناس، اونم با داشتن مدرک دکترا از ایران چگونه است، واقعا نمیدونم. و بعدم در مقام مقایسه با بقیه رشته‌های ممکن برای شما نمیبینم. اینا یه چیزایی است که یک، شرایط اجتماعی اقتصادی ایران رو باید دونست، دو، به هر حال توانایی‌ها رو، چون برخی از رشته‌ها هستن که اگر شما خیلی خوب نباشید درش خوب نخواهید بود. به همین جهت است که باید مواظب این انتخاب ها بود. ولی من در شما بیشتر نگرانی میبینم.
نه، نیازی خانوادم به درآمد من ندارم. من فقط به عنوانی که بخوام
پس برای چی میخواید به این درون در بزنید؟
چون خب به عنوانی یه زن استقلال مالی خودم رو داشته باشم.
فرق نمی کنه، یه بازی دیگری است. استقلال مالی یعنی چی؟ استقلال مالی وقتی خانواده داره، مجموعتون داره، تموم شده رفت. مگر اینکه رابطه شما با همسرتون خوب نباشه، ولی پول ایشون پول شماست، پول شما مال ایشون.
نه حتما که همین جور هست، اما برای داشتن زندگی بهتر
سر به سرم نگذارید.
خب حالا میتونم که بیشتر عصبانیتون نکنم، فقط سوال آخرم بپرسم که من یه پسر 20 ماهه دارم، بعد خب با توجه به شرایطی که بهتون گفتم احتمال میدم که نتونم فرزند دومی رو، یعنی یه برادر یا خواهری براش بیارم. خواستم ببینم که همیشه هم شنیدم از دستون، اما جامع و کامل، خواستم ببینم که آیا چه شرایطی من میتونم براش فراهم کنم که اون واقعا به عنوان یه فرزند تک ضربه نخوره و بتونم مادر خوبی باشم براش. حالا شبکه دوستانی که شما میفرمایید، اما
متاسفانه تنها راهتون همینه. شما وقتی که فرزند تک دارید، فرزند شما به خاطر تک بودن آسیب میبینه، چون دروغ که نمیشه بهش گفت تو خواهر و برادر نداری، تو خونه من هستم و پدرت و مادرت تموم شد. اینا رو که نمیشه به هم ریخت. پس بنابراین اون چیزی که اجتناب، ببینید ما مشکلمون در جامعه ایران این کاری که الان تو درستون کردید. من و شما قرار پیامد رو، نتیجه رو بپذیریم، یعنی ریزالت و کانسیکوئنس رو. من و شما کار و کوشش رو نمیتونیم تغییر بدیم، نتیجه رو نه. ببینید شما تو حتی اون رشته تونم باز با نتیجه دارید میجنگید. نتیجه رو باید پذیرفت. از شما فرزند تک دارید، مسائل و مشکلات احتمالی، نمیگم حتمی، احتمالی فرزند تک رو فرزند شما خواهد داشت. تموم شدم. حالا چه میشه کرد؟ توصیه اصلی و اساسی همونی که به شما گفتم، هیچ به مادری و پدری خوب ارتباط نداره. زندگی کودک فرزندتون رو هر زمان که ممکنه با دوستان همسن و سالش پر کنید که اون کمبود به حداقل برسه و اون رابطه برابر رو یاد بگیره. همین و همین. هیچ قرار نیست کار سومی ندارید شما بکنید. یعنی همه چیز دور همین کار اصلی و اساسی میچرخه. مشکل ما نبودن خواهر و برادر و نبودن بچه های همسن و سال هست کنارش، که او رابطه های برابر رو و موضوع همکاری و یاری و دوستی رو یاد بگیره. بهترین کارش این است که کنار دوستانش باشه، هرچه بیشتر بهتر. تموم شده رفت. هر کار دیگه ای درست و غلط داره، از ورزشش گرفته یا درسش گرفته یا برنامه‌های دیگری که شما دارید، همه ممکنه درست و غلط باشه، هم از اینکه یک فرزند داشته باشید یا چند. اون مورد به مورد میشه درباره‌اش صحبت کرد، ولی به طور کلی وقتی زندگی فرزند تک رو با دوستای فراوون پر کنیم، به مقدار زیادی میتونیم جبران اون اشکالاتو کرده باشیم. ولی تنها راه همین است و همین.
خیلی ممنون. خیلی ممنون.
خواهش میکنم، لطف کردید.
متشکرم، خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
الو بفرمایید.
سلام آقای هلاکویی.
سلام بفرمایید.
من یه سوال داشتم در مورد دختر یک سال که در ماه هم البته میدونم که این سوالی که ازت میکنم خودم کوتاهی کردم و برای همین این مشکل رو باش دارم. من مشکل با خوابش دارم. دختر من ساعت 8 که میخوابه تا ساعت 1 تا 2 خیلی راحت میخوابه و مشکلی نداریم، ولی 2 شب تا 7 صبح هر 1 ساعت و نیم الا 2 ساعت بیدار میشه و دنبال شیشه شیرش هست، ولی به معنی که من شیشه شیرش رو بهش میدم آروم میشه و دوباره میخوابه. میخواستم ببینم که این اشکالی داره یا
اینکه اشکال داره. از اولا شما کوشش کنین از این به بعد چون سنش میفهمه 5% 5% شیشه شیر رو با آب مخلوط کنید، ولی نه شیر خودتون را، شیر مادر رو هیچ وقت نباید با آب مخلوط کرد به بچه داد، اما شیر خوش رو اگر میدید با آب مخلوط کنید. بنابراین ظرف یه چیزی نزدیک 20 روز فرزند شما به جای اینکه شیر بخوره آب میخوره. روزی که آب خورد پس وابستگی و دیپندنسیش به شیر و غذا کم میشه. حالا بعد از یه 20 روز یا یک ماه که حتی 10 روز بعد از اون که فقط بهش آب میدید وقتی بیدار میشه، فقط آب بهش میدید وقتی بیدار میشه، بعد از اون میتونید بهش آب ندید و بذارید گریه کنه. اولا ممکنه چون وابستگیشو به شیر از دست میده بخوابه. دوم این که اگر بیدار شد یه ذره بذارید گریه کنه، ولی فقط یک شب. اگه دیدید بعد از 3-4-5 دقیقه خوابید که خوابید، اگر نخوابید شیشه آب رو بهش بدید. بعد اگر میتونید از دکترش خواهش کنید اگر ایشون موافق باشه یا خودش داروی بده یا بهتون توصیه بکنه از نظر آنچه که به صورت طبیعی است که معمولا میتونه مناسب باشه، اگر ایشون موافق بودن برای مدت 2 هفته بهش اون موقع یک دارویی بدید که حالت آرامش پیدا کنه و بخوابه و در نتیجه خوابش رو تنظیم کنه. یعنی این بهترین کاری است که به نظر من میتونید بکنید. و الا اگر این ماجرای چند بار بیدار شدنش باشه هم به او آسیب میزنه، هم به سلامتیش، هم به جهاز هاضمه‌اش، هم به تمام دستگاه گوارشیش، هم شما رو با بیدار کردنش خواب و زندگی شما رو به هم میریزه. به همین جهت که چون کار قبلا نشده عزیز، راه الانش یک جا به جا کردن شیر به جای آبه و بعد از اون بعد از یه 10-15 روزی که آب خورد حذف آبه و بعد اگر با یه ذره گریه تونستید بخوابونتش، نه زیادا، به 5 دقیقه نباید برسه چون نباید برنده بشه، اگه تونستید بخوابونتش خوابونتش، اگه نتونستید به نظر من یه آرام بخشی میتونه بخوابونتش و همه خلاص شد. یه 2 ماهی هم بیشتر احتیاج نیست، حتی 1 ماهی هم بیشتر نیست احتیاج نیست که آرام بخش بشه، ولی بعد از اون راحت و آسوده خواهید شد.
من البته با دکتر که در میون گذاشتم، دکترش پیشنهادش این بود که یه 4-5 شبی بذار این گریه بکنه و اینکه بعدش اتومات
حتما از 10 تا بچه 9 تاش نخوابید وقتی 13 ماهش. دکترش اشتباه میکنه، یعنی امکان نداره شما بتونید موفق بشید. اینقدر گریه میکنه حتی بالا میاره که شما ناچار برید سراغش و بعد وقتی شما وقتی باختید دیگه کارتون تمومه.
درسته. پس یعنی خودم این پیشنهاد نظر شما اینه که به دکترش بکنم و
شما اولین کاری که میکنید عزیز، شما اولین کاری که میکنید از این به بعد، چون باید قضاش حذف بشه no matter what، اون اصلا باید حذف بشه، پس شما شروع کنید به 3-5% آب رو به این اضافه کردن، به طوری که بعد از 2-3 هفته 1 ماه، ولی دقت کنید تا این دیگه شیر نخوره، آب بخوره. آبو میشه حذف کرد، شیر رو نمیشه به این راحتی حذف کرد. بعدم تو 13 ماهگی بعد دلیل نداره بخوره. پس شماره 1 شما آبش میکنید و بعدش اگر تونستید بعد از 2 هفته که فقط آب میخوره بذارید یکی 2 هفته به آب عادت کنه و بعد از 2 هفته اگر دیدید همچنان بیدار میشه و یا وقتی بیدار شد فقط تا حد اکثر 5 دقیقه نقناله میکنه، آبو بهش ندید، ولی اگر بیش از اون است آبو بدید، بعد چاره‌ای ندارید جز اینکه یه آرام بخش بهش بدید. ولی اینکه شما بگذارید بچه 13 ماهه گریه کنه و یاد بگیره بخوابه، از 10 تا بچه 9 تاش این کارو نمیکنه.
درسته.
بنابراین شکست میخورید، بعد وقت آخر گیر میفته، بعدم به بازی و لجبازی بیفته تا سالهای سال میتونید گرفتارش بشید. به هر حال این تنها راهی است که به نظر من میرسه. ببینید چه میکنید، ولی خوشحالم با تو صحبت.
مرسی، متشکرم. آقا روزتون بخیر.
روز بخیر عزیز. شنگ و رجمن با ما باشید.
وای چه کار کنم؟ آخه چه کار کنم؟
چی شده مامان؟ چرا داری با خودت حرف میزنی؟
تو که میدونی هفته دیگه دارن میان خواستگاری.
این که خوبه.
ای بابا فرشا کثیفه.
گول نشو مامان جون. راک دیزاین گالری میان خودشون فرشا رو از منزلمون میبرن، به روش قدیمی و با آب بدون کلور میشورن، اون گوشش که خراب شدم تعمیر میکنن و سری برامون برمیگردونن. فرقی هم نمیکنه کجای شهر باشی.
پس چرا معطلی؟ شماره شون چنده؟
یادداشت کن مامان. 949-366-60-60. راستی مامان حالا که تا اینجا میان اون دوتا فرشا رو که اضافه است بده بهشون، چون ازت میخرن یا با فرش دیگه معاوضه میکنن.
باری کلا به عقل و هوش دخترم. پس حالا که اینطور شد به کس کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم.
با مامان شوخی نکن دیگه، خواستگار میخواد بیاد شماره رو بگیر. 949-366-60-60 راب دیزاین گالری.
توجه فرمایید، تراج بزرگ این هفته ایلات مارکت، شاهی، شوید، نعنا 3 بسته $1، جعفری ایرانی، تربچه، پیازچه 5 بسته $1، سیب فوجی 2 پوند $1، آناناس هر عدد 1.99، قند الوند هر بسته 2.69، رب گوجه فرنگی زرین هر شیشه 1.99، روغن حسه انگور 3 لیتری صدف هر شیشه 17.99، مربای آلبالوی کاشر شیشه بزرگ هر شیشه 2.99، مرغ کرنیش امپایر 2.1/4 پوندی هر عدد 6.99، پنیر بلغار کاشر هر پوند 5.49، بادام خام هر پوند 4.99، خرمای رطب هر پوند 3.99، لیوان چایخوری 6 عددی هر بسته 4.49، سینه مرغ فامیلی پک هر پوند 4.49، 100% کاشر زیر نظر RCC، ماهی سفید درسته هر پوند 3.99. انواع غذاهای داغ و خوشمزه ایرانی در ایلات مارکت. ایلات مارکت ستاره طلایی شهر با وارد پارکینگ مجانی.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌ها در بیولی هیلز و امسینو. 310-855-71-71 و 818-887-72-72.
پس از وقوع یک تصادف، صدمه شدید بدنی، صدمه در محیط کار، می‌دانید داشتن یک وکیل با تجربه و آگاه با بیش از 20 سال سابقه چقدر مهم است؟ حاله شکرچیان، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، وکیل با تجربه، برا، مدافع حقوق قانونی شما. 310-271-21-21 Member of Million Dollar Advocate Forum.
هموطنان عزیز، برای کم کردن پراپرتی تکس خود با دفتر حقوقی جاناتان رزبانی ها تماس بگیرید. مشاوره اولیه رایگان. 818-201-0441 818-201-0441 عضو 08 K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خسته نباشید. من حدود 6 ساله که دچار وسواس فکری شدم و اینکه یک مقدار تو تنگی و بیشترش فکری که اذیتم میکنه. به دکتر خیلی مراجعه کردم تو ایران، ولی اولش با دارو شروع کردم، بعد به مرور زمان دارو از یکم کم قطعش کردم، بعد رفتار درمانی شدم، ولی هیچ کدومش به هم نتونست که کمک بکنه و همینطور در سال به سال بیشتر میشه.
خب عزیز، ما اگر اضطراب و وسواس داریم دو تا نکته است. یکی اینکه باید به درستی معالجه بشیم از جمله دارو درمانی و روان درمانی رو میخواد. دوم از یه طریق دیگه آنچه رو که درست کردیم خراب نکن. چون درست مثل این است که شما دست و صورتتون رو بشورید ولی از یه طرف دیگه کسی ظرف و سقف سطل آشغال رو من شما بریزه. حالا سال اول من این است که شما چند سالتونه؟
26.
خب تو خانواده پدری و مادری ماجرای وسواس و اضطراب چند روزه بوده؟
چه پدر و مادرم نبوده و چه اقوام که باهاشون خیلی نزدیکیم رفت آمده و میبینیمشون نه چیزی من ندید.
نه مهم اون نیست، مهم این است که تو فامیل از ذره ارسی هست یا نیست.
چرا شاید این نظر اما هم هست؟
خب اونا مسئله هست، ببینه همون یه مقدار موضوع ماست، برای اینکه اگر ریشه ارسی داره خیلی برخورد باهاش مختلف و متفاوته. اما شما نمیتونید ببینید الان شما من عرضتون این است که من دارو خوردم یا مثلا معالجه شدم ولی حتی دقیقاً نمیدونید که کدومی که از اعضای فامیل با چه شدتی با چه ترکیبی داشتن. اضطراب و وسواس بوده، با خشم بوده، با افسردگی بوده، با یه مقدار دوری گزینی بوده. آخه اینا همش مهمه عزیز.
ببینید
بیشتر
زمانی که دکتر بررسی کردیم با هم دیگه حالت بیشتر شد که کم اعتماد به نفس میدیدن، چون بیشتر وسواس فکریم در رابطه با اینه که مثلا اگر یه کسی حرفی به من بزنه بگه که چقدر امروز مثلا خوشگل شدی، چقدر امروز زشت شدی، چقدر لاغر شدی، چقدر چاق شدی، بیشتر فکر منو در کل اون روز با مشغول این قضایی ها میکنه.
خب
تعریف حد
خب این که عزیز درست نیست، یعنی یه آدمی حساس باشه به حرف و قضاوت مردم چیزی که رو زندگی ما اثر نداره. خب بنابراین شما یه به هر حال یک از یه طرف یه حراس اجتماعی دارید، از جانب دیگه یه ملاکی برای درست و غلط و خوب و بد و هر چیز مربوط به خودتون دارید که قضاوت و نظر دیگرانه. خب این که تمومه، نه مردم آگاهن، نه مردم دانان، نه بی‌طرفن، نه عادل و منصفن، نه مهربونن که قضاوتشون اهمیتی داشته باشه. اونم تازه وقتی چیز مثبت بیارن. به اعتماد به نفس چه ارتباط داره؟ به حرمت نفس ممکنه ولی به اعتماد نفس از اون گذشته. آخه ماجرا رو که نمیشه اونجوری برد. به نظر من خیلی مسئله روشن نشده. شما من بفرمایید که چند تا خواهر برادر دارید؟
من چهار تا خواهر و یک برادر
بزرگتر از من و یک برادر باز هم بزرگتر از من. بچه آخر؟ خب از همینجا شما میدونید که یه مقدار ضعف و زبونی احتمالاً تو سیستمتون میتونه باشه، برای که همیشه خواهر برادرها خیلی کارا میتونستن بکنن و شما ای بسا هیچ کار از اون کارا نمیتونید بکنید. یه زمینه برای اون است. دوم من بگید که چقدر تو خانه شما امنیت و آرامش و محبت بوده؟
از طرف مادرم زیاد حبت محبت زبونی نبوده، یعنی هیچ وقت مادری نداشتم که مثلا خود مصدقم داره اینکه محبت به صورت زبونی بکنه. پدرم هم خیلی به ندار، ولی دفتشون پدر مادری بودن که همه چیز رو برامون همیشه تأمین کردن، نه اینکه همه چی برام اوکی بوده توی خون.
خب اصلا نبوده، برای که اون چیزی که بچه میخواد توجه و محبت، برای که قضا حاضر کردن کفش برای آدم خریدن که مشکلی رو حل نمی کن. یعنی اینجوری بود تمام آدم هایی که ثروت من بودن بچه های سالم می داشتم. ببینید عزیز، یعنی میخوام به شما بگم من با نگاهتون مسئله دارم. بعد از اون من بگید که رابطه خود شما با خواهر و برادر یا خواهرها و برادرتون چطوره؟
ایران نیستن، من اینجا تنها نیستم، یعنی که بعد از 13 سالم بود همشون رفت.
حالا خب بنابراین شما تنها بودی. به من بگید شبکه دوستان شما چگونه آدم هایی هستن؟ یعنی چقدر دوست داری؟ چقدر دوست صمیمی داری؟ چقدر با اونا این ور اون ور میری؟ چقدر خوب و خوشید؟
من از 20 سالگی وارد رابطه شدم که الان در شرف ازدواج هستم با این آقا، و بعد از اینکه 19 سالم بود رابطه هم خیلی محدود شدم به دو تا از دوستام که اونم خیلی نمیتونستم، یعنی خیلی باشون رفتم و اونجور نداشتم، بیشتر با همین آقایی بودم که الان دارم ازدواج میکنم. این خیلی محدود شد دایره رابطه هم به دوستی.
شما چی خوندید؟ چه میکنید؟
من روانشناسی میخونم.
خدا به خیر کن. در چه مقطعی درستون رو تموم کردید؟
لیسانس میگیرم. اگر یکم طول کشید به خاطر این گذشت که شروع کردم به زبان خوندن که از ایران برم، یه مقدار استاپ داشتم که درسم، بعد دوباره شروع کردم دوباره کنکور دادن و درست خوندن. اینو که وقتی کنسل شد رفتن.
دوستتون که قراره با هم ازدواج کنین چند سالشونه؟
چند ماه از من کوچیک‌تر.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
کار میکنن، بیزینس الانم دارن، معماری میخونن.
خانواده ها با این ازدواج موافقن؟
موافقن، ولی خیلی از فرم خانواده به هم ربطی نداریم. یعنی یک بس بر اختلاف طبقاتی داریم، اون از نظر مثلا فرهنگ یکم شاید یکم مادی مالی و اینکه یک نفر هم سر مثلا فرم اعتقادات و این چیزا یکم با هم متفاوتی.
خب آخه ببینید عزیز، برای که فقط به بحث بسیم، شما بیش از ماجرای استراب و وسواس شما افسردگی نشون میدید. شما به نظر من بیشتر به دیپریشن ریشه مسئله است. هیچ وقت به شما گفتن که ممکنه افسردگی هم داشته باشی؟
نه.
شما در چه سنی دارو رو شروع کردید که ای تموم کردید؟
من شاید میشه دو ماه من دارو خوردم، دارو خیلی گیجم میکرد، از دکتر میخواستم که قطعش بکنه، دارو فلوکسامین به من داده.
خب یه داروی دیگه بهتون میتونست بده. یک بعدم آخه تنها مشکل شما اضطراب و وسواس نبوده. به نظر من خیلی تشخیص کامل یا کافی در مورد شما ندادن. این یکی. دوم این که با دو ماه که این دارو اصلا کار نمیکنه. سوم تو
چرا دارو بخورم؟
جان یه ذره بلندتر صحبت کن. چی عزیز؟
خیلی دلم نمیخواست به دارو مصرف کنم.
منم اصلا دلم نمیخواد مدرسه برم غذا بخورم و یا نفس بکشم. من دلخواهی هستم.
فکر میکنم دارو فقط یه ذره لختم میکنه، یه ذره نمیذاره که زندگیم درست بکنم، یه فکر درست بکنم. فکرم اینه عادت به هم میده که حالا فکر نکنم.
خب دیگه حالا حالتون خیلی بده. وقت روانشناسی هم خوندی؟ 40 سال به عمر مردم امریکا اضافه شده ظرف 110 سال گذشته به خاطر دارو. دارو لخت میکنه. به هیچ وجه. مگه همه غذاها دوان، همه دواها غذا، ما تا زمانی که اینو متوجه نشیم که مسئله تناسبشه که موضوع برای من مفید یا نیست. ببینید عزیز، آخه این نگاه شما نگاه اصلا واقع بینا نیست. خب معلوم است با در میاد، برای مغزی که داره بی خودی کار میکنه اون بهتر که کار نکنه. اتومبیلی که فرمون و ترمزش بریده خب بهتره بیست، بنزین نداشته باشه. برای شما با اون لختی و اون سرعت عملی که قبلا داشتی چه میگردی جز اینکه خودتون رنج بدید؟ حالا لخت شدید که شدید، برای اون موارد مراحل اولیه شه. نه به نظر من شما هیچ کاری رو تمام نکردید عزیز. نه اونا تشخیصشون تمام و کمال با شما بوده، به نظر من زمینهای دیگه ای داشتید، و نه شما در این زمینه یاری و همکاری کردید، نه اگر دارو لازم بوده که برای وسواس فکریتون ضروری است همینطوره. بعدم الان شما رفتید تو افسردگی. شما چقدر از این رابطه و ازدواج مطمئنید؟
تا زمانی که خیلی جدی نشده خیلی مطمئن بودم، در این که دیگه خیلی جدی شده یه شهرهای فس میکنم که میکنم به زهنی خانوادگی که میگم میکنم با هم به مشکل، یعنی من یه ذره اذیت میشم چون اون انتظاری از ازدواجم آیندم و تعریف بچم و اینا داشتم احساس نمیکنم.
نه به نظر من ببینید، من البته حرفی که در ارتباط با شما میتونم بزنم، من اصلا خوشحال نیستم. به نظر من شما آمادگی ازدواج ندارید عزیز. یعنی این حالی که شما دارید، چون ازدواج دوای هیچ دردی نیست، هیچ دردی نیست، و تازه این موضوع و مسائل با توجه به فشاری که ناچار از جانب خانواده ها و محیط اجتماعی و حتی همسر بدون که قصد و نیت بدی داشته باشه میاد، شما رو به هم میریزه. به همین جهت است که به نظر من مثل آدمی که میخواد بره فوتبال بازی کنه، اگر پاش شکسته اول بادون رو درست کنه، شما بهتره اول برید ماجرا و مشکل و مسئله خودتون رو حل کنید، و الا با این وضعیت میتونید به هم بریزید. به علاوه شما چون اشاره به بچه کردید، با این حال آوردن بچه حتما اشتباه بزرگی. برای شما از یه سن کودکی دوتایی با هم دوتا بچه بزرگ شدید، حالا هم به هر حال به جایی نسته. ایشون چند خواهر برادر داره؟
یه خواهر بزرگتر که با من شخ نهیدم به خاطر این که کلا مثل که خواهر رابطه کردم بعد از ازدواجش، وجود 6 هفته میشه که اصلا با این مادر رو با این پسر آقا پدرشون رو فوت کرده سال هست. هیچ رفت آمدی نمی کن.
چرا خواهر با مادر و برادرش رابطش رو قطع کرده؟
به خاطر اینکه داماد این ازدواج کرده نمیدونم توی گذشته سه مسئله پیش اومده که یعنی خیلی جزئی داره بخوام بگم خیلی طول میکشه.
نه اونش مهم نیست، بمونم بخواد دلیل اول اصلی چه بوده؟
قطع رابطهشون. اینکه دامادشون نمیدونم مسئله ازدواجشون پیش اومده مخالفت شده، بعد این خانم رفته اون آقا رو انتخاب کرده، بعد هم سه دعوان شده دیگه، یواشکی رابطه بوده، بعد اینا هم خواستن که اگر یواشکی رابطه نباشه.
خوبیه، من از این که من راجع به اون میپرسم ولی که میخوام ببینم این آقا کیه. به هر حال از یه خانواده سالمی نمیاد، یعنی حالا نگرانی منو بیشتر میکنه عزیز. پدر رو از دست دادن، بعد خواهر ازدواج کرده رفته، بعد مادر که با ازدواجش مثلا مخالف بوده یک کاری کرده که بچهش قطع رابطه کنه یا خودش گفته حالا که میخوای بری برو دیگه بر نگردی. خب شما خیلی
من در مورد اون فکر میکنم که این نسان دختر محسره، چون که بسیار مسئله که از ازدواجشون پیش اومده که
فرقی نمی کنه. نه اصلا هر صاحب این یعنی خانواده ببینید توضیح ندی، توجیهش نکنید. چه داری یه بچه ای اصلا رفته ازدواج احمقانه کرده، خب مادرش چرا بگید با من قطع رابطه کن؟
من اینو نگفته، من یه چیزایی بینشون پیش اومده که دعوایی شده، مثل اینکه اون پسر هم که دامادشون بوده گفتی که یه
حالا داستان عوض نکنید عزیز، چون شما این چیزی گفتی. بله بله، اصلا برفرض که چنین باشه، برفرض که اصلا همه چیز اونجا من. خب دختر آدم دختر سالمی نیست، چرا برادر سالم باشه؟ خب چرا برادر سالمه؟ یعنی میخوام به شما بگم یک کمی منو نگران میکنید شما. یعنی من تصور میکنم شما به خاطر بچه آخر بودن و اینکه خانواده رفتند و ایشون به خاطر که پدر نبوده و بعدن خواهر این گونه شده و چند سالی است که با هم هستید، بعدم شما با این حالی که دارید اونم نمیدونم چه حالی داره، خیلی مطمئن نیستم که این کارتونم درست باشه. بعدم نگرانی که الان در شما به وجود اومده شاید یه مقدار واقع بینانه باشه. ببینید از شما دو تا کار رو حتما باید بکنید، یکی اینکه با یه دکتر خوب که روانشناس یا روانپزشک باشه کار بکنید و مطمئن باشید که هرچه میشه در دنیای علم نسبت به شما برای شما انجام داد انجام میدن، از جمله دارو درمانی که به نظر من هم برای استراب و وسواستون هم برای افسردگی، برای که من کاملا اونو میتونم حس کنم، و دوم درباره رابطتون که مطمئن بشید کار درستی میکنید. حالا ضرورتی هم نداره عجله در این زمینه کنید، هر دوتاتون 26 سالتونه، وقت این کار نیست. یعنی منو نگران میکنه، یعنی میترسم بیفتید عزیز. بعدم به هر حال سابقه های خانوادگی و اینا موضوعی مهمی هستن که باید بهش نگاه کرد. یعنی شما به نظر من در یه ارزیابی یه اسسمنت یا یه ایوالویشن کاملی قرار نگرفتید و روتون یه دیاگنوز و تشخیص کافی کاملی داده نشده که بر مبنای اون کار روان درمانی و دارو درمانی رو انجام بدید و نتیجه بگیرید. مثلا زمانی که حالتون خوب نشده ما باید ادامه بدیم، درست پس که ما به خونه دوستمون که بریم تا نرسیدیم ادامه میدیم دیگه. تا آدم خوب نشده باید تا آخر کار بره و بعد خاطرتون آسوده باشه که تو این شرایطی که الان سالم هستید دارید انتخاب درست بکنید، برای که ازدواجتون اگر نامناسب و اشتباه باشه بد جوری به همتون میرسه. و به نظر من
الان تاریخ نامزدی من عقدمون تعیین شده.
خیلی خوب، این دیگه خیلی فاجعه، هیچ پوشوری که شده شما باز با من آشنا نیستید، ببین همین گرفتاری است دیگه. حرفم این است که اگر شب عروسیتون هم فهمیدید اشتباه، تاکسی بگیرید برید. یعنی بحث من این نیست که ازدواج شما غلط و اشتباه است، بحث من این است که شاید باشه، شاید حال شما خوب نباشه، شاید چیزی رو خراب کنید. ما بیایم ازدواج کنیم بعد همه چی به هم بریزه، این بهتر از این است که فرض کنید که نامزدی رو یا عقد رو به تأخیر بندازیم؟ من نمیدونم، یعنی میخوام بگم یه نگاه دیگری بهش بکنین عزیز. شما حالتون خوب نیست، تنها چیزی که مطمئنم و میتونم بگم اینه، و چون این وضعیت رو دارید ازدواج معمولا آدمی مثل شما رو بدتر میکنه، بهترتون نمیکنه. ازدواج دوای درد شما نیست عزیز، ازدواج یه درد تازه‌ای هست، حتی نوع خوبش. به همین جهتی که یه کمی چک کنید عزیز، چند ساعتی وقت برای این کار بذارید یا چندین ساعتی شما و همسر آیندهتون مطمئن بشید کار درستی میکنید، یا حداقل به اندازه کافی آمادگی داشته باشید که با مسائل و مشکلات بتونید دست و پنجه نرم کنید. به هر حال امیدوارم بتونید مسائل حل کنید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم. شنگان عجبن با ما باشید.
تناز جون، دیروز یه تصادف خیلی شدیدی داشتم، نمیدونم پیش کدوم وکیل برم.
سیما جان خدا بد نده عزیزم، این که فکر کردن نداره، برو پیش دکتر الکس اسکندری.
ولی مگه ایشون وکیل امور تجاری و ریل استیت نیستن؟
سیما جان فکر نمیکنی اگه ایشون تونستن بر علیه شرکت‌های بزرگ آمریکایی قدم بردارن و پیروزمندانه از دادگاه آمده باشن بیرون، بتونن پرونده‌های آسون یک تصادف رو به راحتی برای تو جلو ببرن و حقوق تو رو به آسونی از شرکت‌های بیمه بگیرن؟ بیا عزیزم تلفن 24 ساعتشون رو یادداشت کن، 1855 صدمه.
افسردگی، اضطراب و عصبانیت بیماری‌هایی هستند که قابل درمان بوده ولی بسیاری از افراد با تحمل آن زندگی روزانه خود را تیره می‌کنند.
دکتر شیرین طبیب، روانشناس خانواده، دارای مهارت در درمان مشکلات روانی خانواده‌های ایرانی است. 310-294-55.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهد. با مشاوره با دکتر شیرین طبیب، رابطه خود را قوی کرده و در ایجاد رابطه مستحکم با کودکان و نوجوانان خود قدم بردارید. کنترل خشونت و رهایی از چنگ اعتیاد از دیگر تخصصهای دکتر شیرین طبیب است.
همین الان گوشی را برداشته و برای تعیین ملاقات با دکتر شیرین طبیب تماس بگیرید. 310-294-55 310-294-55.
با چند جلسه ملاقات با دکتر شیرین طبیب، رنگین کمان را جایگزین زندگی سیاه و سپید نمایید.
شیرین‌طبیب.com.
در قاب قانون تنها نام سه وکیل است که می درخشد: دکتر شاهین صداقت، دکتر مهناز طاهری‌پور و دکتر جورج الکسانیان، مجرب در امور تصادفات، مهاجرت و ورشکستگی، با بیش از 35 سال تجربه مشترک و بیش از 5000 پرونده حقوقی. دفاتر در ولی و اورنج کانتی. تلفن 818-382-33-33 818-382-33-33 818-382-33-33.
درود بی پایان شنوندگان ارجمند، شما را به شنیدن برنامه‌های جدید کافه فرهنگ هر یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر دعوت می‌کنم. کافه فرهنگ واقع در میدان مهر، خیابان صداقت، سر گذر صفا، کوچه عشق و محبت، در باغ بزرگ دانش، فرهنگ، شعر و ادب دایر است و من هدا کرد میزبانتان هستم. دیدار هر یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر در کافه فرهنگ.
پیامی از دکتر رضا دادستان. تشخیص و درمان به موقع بیماری ها می تواند از عوارضی مثل سکته و فلج جلوگیری کند. با انجام آزمایش MRI با مدرن ترین دستگاه در مرکز بربنک، آینده سلامتی خود را بیمه کنید. 818-244-4674 818-244-4674 دکتر رضا دادستان.
سالار راگ بهترینه. برای تعمیر، شستشو و لکه‌گیری فرش خود با سالار راگ تماس بگیرید و ضمن نگهداری از سرمایه خود 20% تخفیف دریافت کنید. 1-855-725-2778 یا 1-855 سالار راگ.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد رو از روز سه‌شنبه 19 نوامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و این کنفرانس 4 هفته ادامه خواهد داشت. چگونه یا با استراب و استرس خود چه میتوان کرد؟ همچنین در روز یکشنبه 17 نوامبر در UCLA سمیناری تحت عنوان علم و خرافات، بازی‌های تازه مدرن از آب در آمده از ایران و بقیه جاها گفتگوی خواهیم داشت. آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده به من در خدمتتون خواهیم بود. ورود آزاد و رایگان هست. ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر روز یکشنبه 17 نوامبر در نوروساینس ریسرچ بیلدینگ در UCLA. همچنین به دلیل نظر من که دو مشکل اصلی و اساسی وابستگی و مهرطلبی جامعه ایران رو در هم ریخته و به هم خواهد ریخت در زمینه‌های مختلف روانی اجتماعی، دو کنفرانس دارم در دو شهر، سان دیگو و لس آنجلس، به مدت 5 ساعت همراه با یک تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی یا بریدن بند ناف روانی. یک شنبه 24 نوامبر از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در سان دیگو در تالار خانوادگی صوفی، و یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس ها $40 است. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم.
آقای دکتر، من سوالی داشتم در مورد خودم. 30 سالم هست و مشکل اصلی که دارم، حالا جزئیات، یعنی خیلی سوالا الان تو ذهنمه ولی فکر میکنم همش به مربوط به یک چیز باشه. من احساس خوبی از خودم و زندگی خودم کلا ندارم، ولی دارم کارامو انجام میدم، معاشرتامو دارم و همه اینا، ولی همش پیش خودم فکر میکنم مثلا میخوام انگار که خودم ارزیابی بکنم، میدونم هیچ تعریفی از خودم ندارم. یا فکر میکنم مثلا
هممون از خودمون تعریف داریم ولی تعریفی نداریم. تعریف که داریم که خب من قدم این سه نمونه. شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من دو تا برادر کوچیک در خودم دارم.
با چه فاصله؟
یکیشون 6 سال و یکی 7 سال و نیم.
خب شما مادریتون رو کردید، اونجاست که ضربه رو خوردید. یعنی اون دو تا برادر بودن که موضوع شماست از یه طرف. بعدن چی خوندی، چه میکنید؟
من روانشناسی خوندم در ایران و الان هم در حال اپلای کردم برای مستر هستم اینجا در امریکا.
چه مدتیه امریکایی؟
تقریبا 3 سال، 3 سال نشده هنوز.
ازدواج کردید یا نه؟
خیر.
تنها اومدید یا اینکه با خانواده اومدید؟
نه تنها اومدم، ولی برادرای من تقریبا به فاصله 1-2 سال قبل از من اومدن و پدر مادرم هم الان در حال اومدن هستن یه جورایی، ولی خب در واقع باید دیدار میاد، ولی در واقع ایران زندگی میکنم.
شما تو این 3 سالی که اینجا بودید چه کردید؟
این آقای دکتر، من تصمیمم اصلا از اومدن این بود که بیام اینجا و درس بخونم، به خاطر شرایطی که تو ایران داشتم نمیتونستم دانشگاه برم، یعنی برای فوق لیسانس و به بالا شرکت بکنم. اومدم اینجا و نمیدونم، یه جورایی فکر میکردم که شاید بخوام رشته درسیمو عوض بکنم و مثلا یه لیسانس چیز دیگه داشته باشم و بعد از اون با مدرکی که دارم از ایران و این چیزی که خوندم بتونم مثلا یه کار دیگه بکنم.
نفهمیدم. سب کنید. نفهمیدم. شما روانشناسی خوندید، می‌خواستید بدید لیسانس دیگه بگیرید که با این دوتا برید یه کار سومی بکنید، یعنی چی؟
کار سوم یعنی که در واقع مثلا اینجوری بهتون بگم، من شروع کردم از کالج رفتن و درس ساینس رو برداشتن و اینکه مثلا داروسازی بخورم، چون علاقه‌ام به داروسازی داشتم و میگفتم که خب وقتی که این کالج رو تموم می‌کنم و حالا هر چی می‌خوام برای بررسی داروسازی برم، در واقع با یعنی این که خب چون یه مدرک روانشناسی هم دارم یا مدرک روانشناسی دارم، یعنی در واقع یه انگار که یه بک‌گراند قوی تری دارم برای اینکه مثلا بخوام اپلای بکنم به دانشگاه. یعنی نمیخواستم یه جورایی هم این چیزه اینکه روانشناسی خوندم قبلا رو بذارم کنار.
نه اونو فهمیدم عزیز. خب چی شد؟ چرا دور خودتون میچرخید؟
همین مسئله اینه که من فکر کنم دور خودم دارم میچرخم.
right.
من یه سال و نیم حدودا توی کالج بودم و تقریبا آخرا بود که تصمیم گرفتم که ادامه ندم، برای اینکه دو تا دلیل داشت من فکر میکنم، حالا یه جورایی برای خودم خنده‌دار بود، ولی من از اینکه کنار بچهای کوچیک‌تر از خودم داشتم درس میخوندم و چیزایی که مثلا 10 سال پیش خوندم، 12 سال پیش خوندم و دارم مثلا با اونا میخونم، اصلا حس خوبی نداشتم. و دیگه اینکه دیدم که من بیشتر به روانشناسی و علوم یعنی انسانی بیشتر علاقه مندم و شاید استعداد داشته باشم که بخونم، حداقل راضی باشم تا اینکه ساینس بخونم و اینا. البته که خیلی لذت می‌بردم از ساینس خوندم، ولی تصمیم گرفتم که برگردم و همین برای فوق لیسانس روانشناسی اپلای بکنم با همون مدرکی که دارم. در واقع دوره داروسازی رو خط کشیدم یه جورایی و الان هدفم هم همینه، دارم آماده میشم برای امتحانایی که باید بدم، تافل بدم و امتحان جیاری بدم و اینها، دارم آماده میشم که این کارو بکنم. یعنی تصمیمم قطعیه یه جورایی دیگه، اصلا هیچ چیز برگشت گیرم.
خب اشکالی هم نداره، به هر حال توی این مدت به دلیل اینکه با کالج آشنا شده، زبان خوندید، به هر حال مهارتهایی پیدا کردید، اینه که به هر حال اونقدرها بهتون آسیبی نزد. اگرم میخواستید به فوق لیسانس یکی دو سالی باز همچنان گیر و گرفتار میبودید.
آقای دکتر، من زبان نخوندم اصلا توی کالج، چون امتحانی که دادم
نه اونو متوجه شدم. حالا وارد جزئیات، چون من وقتی کمی دارم عزیز، یعنی متاسفانه کم. خب بنابراین حالا هرچی خوندید الان که تصمیمتون گرفتی، خب این که موضوع حل شد دیگه، موضوع به این خوبی شما حلش کردید، مشکل چیه؟
موضوع اینه که ببینید الان اینکه یه فاصله خیلی طولانی افتاده بین تموم کردن درس من و اگه سال دیگه بخوام شروع بکنم خوندن روانشناسی، همش دارم خودم رو سرزنش میکنم که این هم همه همسن و سالای من مثلا الان دیگه دکتر شدن، نمیدونم چی شدن. حالا همه اینا رو میذارم کنار، میگم خب من خودم مقایسه نمیکنم با بقیه. خب خیلی من نقشی نداشتم که چرا الان شروع کردم، یه جورایی برای اینکه توی ایران بخاطر
عزیز شما یا باید یه چیزی رو باور داشت بشید عمل کنید یا رد کنید. شما که نمیتونید هی با خودتون ور برید بید من قدم بلنده، نه به نظر میرسه کوتاه هستم، نه من فکر کنم کارم درست، حال کنم غلطم. آخه این که بازیش نشد، این چه بازی ذهنی در وردید عزیز؟ چرا رومال بهانه میگردید کارتون رو نکنید؟ بله شما 30 سالتون شد، علیم به بعد هر جا که تشکرید لطفا بگید 20 سالمه، یه لیسانس هم دارم، از همه هم جلوترم، دارم هم میرم فوق لیسانس. آ کی با شما کار داره؟ کی اومده تو این دنیا با شما مسابقه بده که شما قد با اون بدید؟
من فکر میکنم این درگیری که دارم با خودمه که از اینکه 30 سالمه اصلا حس خوبی ندارم. مثلا الان همش فکر میکنم که درسته من، ولی چجوری بگم، انگار که این سالهایی که گذشته رو من اصلا یادم نمیاد.
حالا رفته گذشته که در گذشته، حالا یاد تو نمیومد فرق نمیکنه. اصلا شما 30 سال فوق العاده خوب و خوش داشتید، پریروزم چلو کباب خورید، پس پریروزم بستنی، هر رشته تماشا رفت از این. چرا بی خودی موندید تو قبرستونای گذشته؟ مثلا این چه داستانی را انداختید؟
و همین مشکلم، یکی از مشکلاتم هم اینه که نمیتونم گذشته چه غم‌ها و نگرانی و ناراحتی که داشتم که خود اصلا نمیتونم، یعنی همیشه با من هست.
نه هیچ کارم از با شما نیست، شما با خودتون میبریدش. شما تصمیم گرفتی تمام کوچ لباس‌های قدیمی، کفش‌ها اینا رو هم ببندید، تو هر جا میرید با خودتون ببرید. وقتی وارد مهمونی شید 20 جفت کفش هم دور برتون. چطوری؟ بازی رو ول کنید عزیز. یعنی کاملاً پیداست که یک آدم بهانه‌جوی بهانه‌گیری هستید که بیش از همه خودتون رو دارید زیر سوال میبرید و شلاق میزنید. یعنی در حقیقت پیداست که یه پدر و مادری داشتید احتمالاً یه ذره سختگیر، قرقرو، نقنقو، بعدم شما در ارتباط با بچه هاست که با یه استرابی همراه، یعنی اون استراب نوراتی که من هست که همراه با یه مهرکینی هستید نسبت به همه چیز از جمله خودتون. شما حالت عشق و تنفر دارید عزیز، از خودتون دارید، از بقیه هم دارید.
من از خودم آره اصلا میگم حس بدی دارم نسبت به خودم و چراشو دقیقا نمیدونم.
نه چراشو من میدونم، برای که دوتا بچه رو بزرگ کرد. شما
در واقع من این تا حدود 5-6 ماه پیش گران اومدم به ایالت دیگه، تا 5-6 ماه پیش حدود 2 سال با برادرم بودم و خب من هنوز مثلا الان احساس میکنم که هر روز به برادرم زنگ بزنم ببینم که دستش خونده یا نه، مثلا کارش رو رفته یا نه، چی کار کرده، اگه زنگ نمیزنه ناراحت میشم، نمیدونم این چیزا رو یه جورایی خودم متوجه شدم چون توی بچه‌ام که بودم ازش مراقبت کردم. واقعا
دقیقاً مطمئنم عزیز، اصلا من تردید ندارم شما از کجا این اومده. به همین جاست که من سخت با اینکه بچهای بزرگتر درگیر بچهای کوچکتر بشه، حتی کوچکترین کار رو برای خواهر برادرشون کنم مخالفم. معلومه
است در واقع حتی تو سال‌های بالاترم
خب معلومه
ادامه من درزه. یه کاری نکردم مورد چیز بودم که تو این کارو کردی، مثلا برادر دست یاد گرفته، تو نباید این کارو بکنی.
اینه
این چیزا بوده و
نه این چیزا مهمه عزیز، این چیزا به همین جهت است که چون من و شما دوربرمون فارسی بوده، فارسی بلدیم، ژاپنی بلد نیستیم. شما عزیز یه وجودی دارید همراه با حالت یک love hate relation، مهر و کین، عشق و تنفر، از جانب دیگه آدم مضطرب و نگران، از طرف دیگه یه آدم بیقرار به خاطر اون استرابتون، و در نتیجه دور خودتون میچرخید. تا شما صحبتی که با من میکنید چرخیدن عزیز، یعنی درست به آدمی است که ای بخواد بره از خونه اینجا خونش خونه دوستش، ای هر خیابونی که میره دو دور دور اون خیابون هم بچرخه بعد بره خیابون بعدی، بعد همینجوری ادامه بده. کاملا اینو در ذهنتون میبینم، یعنی یه زمینه برای وسواس پیدا کردید، بعد هی گیر دادید به اینکه من 30 سالگیم خوشحال نیستم. خب اگه شما از 30 سالگی خوشحال نیستید، من با 69 سالگی چیکار کنم؟ میدونید اصلا حرفا بی‌معنی عزیز. برای 30 ساله در گذشته تموم شده. وقتی از ما میپرسن چند سال داری، یعنی چند سال در آینده خواهی داشت، ما جواب میدیم 30 سال، شما باید بگید 70 سال. بلکه 70 سال دارید. شما 70 سال دارید تو خراب میکنید به خاطر 30 سالی که هیچ کارش نمیتونید بکنید.
ببینید آخه من در مورد درسته همین حرفا رو مثلا من قبول دارم، ولی در هر مورد جزئی و کلی زندگیم همین چیز هست. مثلا در مورد ازدواج، اینکه خب مثلا اگه یه نفر یه خانوم مسنی توی فامیل دور مثلا منو میبینه تو چرا ازدواج نکردی، یعنی من ناراحت میشم. بعد مثلا خب نمیخوام هم حرفی بزنم، میگم آره این
آخه یعنی چی عزیز؟
بعد اینو که میکنم برای خودم که خب مثلا فلانی 25 سالشه ازدواج کرده،
باز رفتیم سر آخه همش غلط عزیز. از اول اون خانم کمدان نادانی که یا آقا فرق نمیکنه به شما میگه چرا ازدواج نکردی، به حریم شما تجاوز کرده، دست کرده تو چشم و دماغش، بی خود کرده، غلط کرده. دومی که شما اونو جدی میگیرید حال شما بده. سوم بعد وقتی میری سراغ دختر 25 ساله‌ای که ازدواج کرده و از ازدواجش بسیار پشیمونه و آرزوی مرگ میکنه، ولی شما فکر کنید خوش به حالو، حالتون بده عزیز.
من جدی، یعنی یه جورایی فکر میکنم آره نباید جدی میگیرم، ولی در واقع انگار جدی میگیرم.
حتما میگیری.
تمام که... فامیل به من میگن که مثلا خب چرا ازدواج نمیکنی، چرا ازدواج نکردی، مگه درس خوندن مثلا چی و فلان. من خودم میخندم.
نه شما اصلا نخندید، شما تمام حرفای اونا رو بسیار جدی میگیرید. بدتر از اون حرفایی که اونا میزنن شما به خودتون میزنید. شما اگر حرفای اونا رو میشنیدید من اصلا مشکلی نداشتم. شما مشکل این است که وقتی اون حرفا رو میشنوید چهار برابر میکنید، چون خودتونم اطلاعات دقیق و درستی از خودتون دارید، پوست خودتون رو میکنید.
تحقیق میکنم مثلا خب پس خیلی اشتباه کردم.
خب کردید. ببین باز شما نمیخواید در بیاد، اصلا شما تمام وجودتون اشتباهی مال گذشته است، حالا میخواید دنبال اون اشتباهات رو بگیرید، اشتباهی بیشتری بکنید. چرا من حرفم این است که از گذشته بیاموزید، بهش نیاویزید. گذشتن برای آموختن نه آویختن. شما رفتید خودتون آویزون کردید به اون قلاب و فلم نمی‌کنید، همینجوری میچرخید، برای اینکه مثل یک کسی اونی که به قلاب گیر کرده دور خودش میچرخه، مثل آدمایی که اعدام میشن. فقط خفتون میکنه با گذشت زمان عزیز. کمک بگیرید، یک کسی رو پیدا کنید، اگه خواستید دفعه دیگه بیاد با هم مفصل کتک کاری کنید، برای اینکه این اصلا نگاهتون غلطه. شما هیچ ایرادی
ندارید. من اتفاقا
همه رو وارونه اومدید. کجا زندگی میکنید الان شما؟
من کالیفرنیا هستم.
اوکی.
بعد البته
خواستم
بگم که من
حالا
از که از ایران بیام تراپی رفتم،
ولی فایده نداشت. تراپیستتون کاری نه. خب دیگه حالا معلوم شد که موضوع باشه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم عزیز. دلتون خواست یه دفعه دیگه بیاد با هم صحبت کنیم، ولی حالتون نیست خوب نیست، کمک بگیرید لطفاً و حتما. مرسی عزیز. شنگان عجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگه.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متد ها انجام می گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را موثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و تا آخر ماه نوامبر دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
خانم الی فلیت منیجر در کیز لکسس آف ون نایز با 18 سال تجربه با بهترین قیمت و نرخ بهره و سرویس ویژه فرست کلاس لکسس در سراسر آمریکا و کانادا در خدمت جامعه ایرانی است. فری سرویس اپ 20,000 مایلز، بست دیلز ان آل نیو اند پری اون لکسسز. خانم الی فلیت منیجر در کیز لکسس آف ون نایز. 310-489-3046 310-489-3046.
نگاه میدیا تقدیم میکند. شنبه 23 نوامبر در سان دیگو و یک شنبه 24 نوامبر لس آنجلس. کمدی ترین نمایش قرن، استریپ تیز.
این ور دنیا چه عشقی، اون ور دنیا چه عشقی، این ور همه جهنمی، اون ور کلی بهشتی.
استریپ تیز.
فرزان دلجو، مکتب ساز سینما و تئاتر نوین ایران، مینا لاکانی، برنده سیمرغ بلورین، بهترین بازیگر زن، با معرفی به